گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه به حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم، تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منوفی از ایستگاه پنجشنبه رادیو فردا تا ساعت 7 با شما هستم. متاسفانه دیروز بالاخره اون چیزی که همه ازش میترسیدیم، نفرت داشتیم و آرزو داشتیم که اتفاق نیفته، توی ایران اتفاق افتاد. حملات عجیب و غریبی که به محل مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت و برای مدت طولانی همه رو توی بهت فرو برد. تعدادی فرد مسلح و انتحاری به این مکانها حمله کردند و به خصوص در مورد مجلس حیرت آور بود که 4 نفر با چند تا اسلحه و نارنجک و مواد منفجری که به خودشون بسته بودند، با لباس مبدل زنانه و همونطوری که میگن از در قسمت مراجعین عمومی وارد شدند و ظاهرا درگیری ها دقیقا از همون درب اصلی یا گیت امنیتی شروع شده و همونجا چند نفر رو به گلوله بستن و کشتن و وارد ساختمون شدن. اما نکته خیلی تأسف بار در مورد این اتفاق عکس العملی بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت. عزیزان تو شبکه خبر اول که این اتفاق افتاد اصلا به روی خودشون نمی آوردن و یه کارشناس داشت در مورد شهریه مهد کودک ها حرف می زد. بعد یواش یواش شروع کردن به زیرنویس دادن که آره یه سری حملاتی صورت گرفته و درگیری، اما همه چی تحت کنترله. بعد یواش یواش تر شروع کردن تو بخشای خبری اعلام کردن خبر و دادن آمار. بعدم هی وسطاش میرفتن تو برنامه‌های عجیب و غریب از اتفاقات خیلی بی ربط و به جای اینکه کل توان و تمرکزشون رو بذارن روی این اتفاق که توجه همه جهان رو به خودش جلب کرده بود، تلاش میکردن خیلی وضع رو غیر عادی جلوه ندن. در حالی که در همون لحظات شبکه‌های خبری مهم انگلیسی زبان دنیا مثل بی بی سی و سی ان ان داشتن اختصاصی از تهران تصویر و خبر می‌دادن. اتفاقا همین نگاه رسانه‌ای به اینجور اتفاقاست که باعث میشه بازار شایعه و اخبار جعلی به خصوص تو فضای مجازی داغ بشه و هر کی هر چی دلش می‌خواد بگه و بقیه هم خب چاره‌ای جز باور کردن ندارن. از طرف دیگه هم یه مشکل بزرگ در زمان وقوع اینجور اتفاقا حضور تماشاگران عزیز بود که ظاهرا فکر میکردن میتونن یه فیلم بزن به کوب هالیوودی رو به صورت زنده ببینن، که اینم در نوع خودش جالب بود. معمولا همه جای دنیا مردم فرار میکنن از محل حادثه، ولی خب تو مملکت ما یه سری هستن که حمله میکنن به اینجور مکانها. نکته عجیب غریب دیگه این که درست همزمان با حمله به ساختمان مجلس تو صحن علنی جلسه ای با حضور نمایندگان داشت برگزار میشد، که ظاهرا اولش که نماینده ها صدای شلیک ها رو شنیدن شروع کردن به دادن شعار مرگ بر آمریکا. بعدن آقای پزشکیان رئیس جلسه گفته بابا جان برای چی شعار مرگ بر آمریکا میدید آخه؟ بعدش هم که آقای لاریجانی اشاره کردن که مسئله جزئی است.
مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن، خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن. حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
بله کلان عزیزان ظاهرا تنظیماتشون روی شعار مرگ بر آمریکاست، تا احساس بدی بهشون دست بده دیگه شروع میکنن دیگه. بدتر هم ظاهرا مجلس بی تفاوت به درگیری ها به جلسه خودش ادامه داده و چند تا از نماینده ها هم با نیش باز و خوشحال از خودشون سلفی گرفتن، شبکه های اجتماعی منتشر کردن. اینم در نوع خودش جالب بود که زر اونورتر حمله شده بود تو همون ساختمون و طبق خبرها یه سری رو گروگان گرفته بودن، ولی خب نماینده ها عکسای لبخند به لب مثلا سلفی از خودشون میذاشتن توی صفحه هاشون. به هر حال این اتفاق تلخ و ترسناک افتاد، اما از صمیم قلب آرزو میکنیم دیگه شاهد چنین رویدادهای تنفر برانگیز و زشتی در هیچ کجای دنیا خصوصا کشور عزیزمون ایران نباشیم، هرچند که همه این اتفاقاتی که این روزها داره داخل ایران و دوروبر ایران میفته هر کسی رو، هر ایرانی رو نگران و بیخواب میکنه.
نپرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم.
خب سلام علیکم آقا سعید.
سلام به تو فرشید و سلام به همه شنونده های خوب ایستگاه پنجشنبه.
بله این هفته هم با ایستگاه پنجشنبه من سعید، جلال، شهراگیم، شهرام با شما هستیم تا ساعت 7 است با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده. ساعت 3:14 هست، بگیم چیا داریم امروز.
امروز تولد چند تا از هنرمنداست، تولد لاله پورکریم، بابک بیات و زویا زاکاریان که بهشون میپردازیم.
بله ما از لیگ جهانی والیبال و حواشیش، خصوصا مسئله ورود خانم ها به استادیوم که خب این چند روز خیلی هم دربارش حرف بوده، میگیم.
چند تا خبر دیگه موسیقی داریم، کنسرت علیرضا قربانی، کنسرت شاهکار بینش پژوه و آندرا بوچلی.
سراغ آقایان حداد عادل و محسن رضایی میریم و همینطور امام جمعه صابه و باقی ائمه جمعه و فوش و فوشکاری هایی که هلوش این سند 20C این روزها داشتن.
و چالش گویندگی این هفته که مربوط است به معرفی آریانا گرانده.
زمنان امروز در ایستگاه‌های مختلف به جنبه‌های مختلف حمله مرگبار دیروز تهران هم می‌پردازیم. با توجه به حملات مرگباری که روز چهارشنبه دیروز در تهران اتفاق افتاد، میخوایم از شما بپرسیم نظرتون در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی چیه؟ چون بعد از این ماجرا خب یه سری از طرفداران جناح‌های تندروی حکومت دست گرفتن که بیا اینم سایه جنگ که روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده و شروع کردن به زیر سوال بردن دولت و اقدامات امنیتیش. یه سری دیگه هم خب ماجراها رو به این دولت و اون دولت بی ربط می دونستن، می گفتن وقتی یک چنین اتفاقاتی می افته باید همه متحد بشیم و مسائل و اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم و با تروریسم به صورت عام مخالفت و مبارزه کنیم. یه دسته دیگه هم معتقد بودن اینا همش سیاه‌بازیه و خود این آخوندها این کارا رو می کنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگن ما خودمونم قربانی داعشیم و این حرفا. شما چی فکر می کنید؟ نظرتون به کدوم یک از این دسته ها نزدیک تره؟
میتونید نظرهاتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133 و 163 و یا حتی از طریق صفحه تلگرام برنامه و صفحه فیسبوک برنامه یا اپلیکیشن iOS و یا حتی اینستاگرام فرشید منافی با ما در میون بگذارید.
ما از ارباب رجوع هستیم، رفته بودم با نماینده مجلس ملاقات کنم، قسمت ملاقات بودم، رفتم شماره دفتر آقای نعمتی رو بگیرم، یهو دیدم تیراندازی شد، زن و بچه همه اونجا بودن، منم به سمت داخل مجلس فرار کردم، در حین فرار گلوله به پام خورد.
فاصله دومتری باری اسلحه بزرگ به پام خورد. خانم از این جنوب اومده بود، از سرش دادن، از قلبش دادن، همه رو فقط روشو پوشونده بود. تک تک تر خیلی خونسرد، ما رو حتی نداشتن یه خودکار ببریم داخل، همینطوری فقط بخواهی کاغذ و مدارکتونو میبریم. حالا چطور میشه توی قوه مقننه توی بهارستان با اسلحه میان داخل؟ هیچ مامور نیروی انتظامی اونجا نبود، مسائل از بیرون بود، مردم بیرون همه شهید شدن.
از خانه به بیرون زدم و نم نم به باران، در سینه غمی ناب شبیه غم باران. چه نمنام خوش بی پاره از امید، شب گریه بی حاصل و بی شاد کم باران.
دیروز بعد از این اتفاقات وحشتناکی که توی تهران افتاد، معظم له هم یک دیداری داشت با جمعی از دانشجویان. خب طبیعتاً انتظار می‌رفت شخص اول مملکت بیاد، اول از همه مثلا یه دلجویی و همدردی بکنه، با داغ دیده‌ها و همدردی داشته باشه. خب با توجه به شناختی که از ایشون داریم انتظار بی‌جایی بود. ایشون به کشکک زانوشون هم حساب نکردن این داغ دیدگان رو. حالا کاش فاجعه در همین حد بود. معظم له وقتی در یه گوشه ای از حرفاشون خواستن به این ماجرا اشاره بکنن، گفتن که
ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارا هم این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه.
بله، یعنی یه لحظه کسی حواسش پرت بود مثلا از زمان و مکان و اینا، فکر میکرد ایشون داره درباره چهارشنبه سوری حرف میزنه، ترقه بازی و اینا. اصلا انگار نه انگار که تا الان 16 نفر آدم کشته شدن، فکر می‌کنم خبر اومده به 17 نفر اضافه شدن، درسته؟ انگار نه انگار که 17 نفر آدم کشته شدن، بیشتر از 50 نفر آدم زخمی شدن، میلیون ها نفر هم ساعت‌ها داشتن سکته می‌زدن تا این قائله تموم بشه. بعد رهبر مملکت که خودش اینو اونو بی‌بصیرت می‌کنه میاد میگه ترقه بازی بود و اصلا مهم نیست و تازه از این فاجعه استفاده می‌کنه تا نظریات مشعشعانه سابقه خودشو دوباره اثبات کنه.
خود این حوادث نشون داد که اگر چنانچه جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی‌کرد، تا حالا ما گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.
یعنی ما اگه چند تا فرزانه اینجوری دیگه تو مملکتمون داشتیم، واقعا اصلا دیگه نیازی به داعش ماهش نبود. به خدا، خود ایشون به تنهایی برای جون مردم کافیه. به نظرم باید نیروهای امنیتی اول ایشونو با این تحلیل‌های عبدوخیاری مهار کنن، بعد برن سراغ داعش ماهش. حالا کاشکی افاضات حضرتشون در همین حد میموند، چون در ادامه با اشاره به نامه‌ای که وزیر ارشاد به رئیس صدا و سیما درباره ربنای شجریان نوشته بود، نتیجه گرفتن وزارت ارشاد و پاره دستگاه‌های دیگه دچار اختلال هستن و به جوانان انقلابی که پای حرفاشون بودن گفتن وقتی اینجوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید. خب آتش به اختیار تو ارتش یعنی وقتی مثلا سربازا تو شرایط خیلی خطیر جنگی گیر میکنن دیگه، برای حفظ جونشون میتونن هر موقع خواستن شلیک کنن، این یعنی آتش به اختیار، یعنی نیازی به فرمان فرمانده شون ندارن. یعنی الان معظم له جوانان انقلابی رو آزاد کردن، رسما هر موقع تشخیص دادن هر کاری دلشون خواست بکنن، چون آتش به اختیارن. خب آخرین باری هم که این عزیزان آتش به اختیار شدن، قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد که طی اون ده ها روشنفکر و نویسنده بر اساس تشخیص دستگاه اطلاعاتی مرتد شناخته شدن و کشتنشون. یعنی آدم آرزو میکنه اینایی که از زبون رهبر مملکت میشنوه تو خواب باشه، چون واقعا شنیدن این همه حرفای پرت و پلا و نسنجیده و بیمنطق از یه رهبر بعیده دیگه. و فکر کنم معظمله نمیدونم دارن خیلی تلاش میکنن که با مقام معظم رهبری کره شمالی و آخرای عمر امام امت و اینا کل بندازن، از اونا کم نیارن. اتفاقا محسن کدیور پژوهشگر دینی نامه‌ای در همین رابطه نوشته بود که بخشی از اونو با صدای خودش بشنویم.
بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد که ایشان حقیقتاً بیمار بود و به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل، یعنی کبر سن، سرطان پیشرفته و بیماری قلبی، صلاحیت تصمیم گیری نداشت. اما متاسفانه یک سالاران تصمیم گرفت یا تصمیماتی به نامش اعلام شد. آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم الشأن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یک سالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟ خدا آخر عاقبت ما را ختم به خیر فرماید.
نمیدونم دیگه، شاید ایشون یعنی معظم له هم این روزا حالش خیلی خرابه و این حرفا رو از روی حال خرابی میزنه.
امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو براید از دستت. دستت فقان از تو براید ای مقام، که امان تو میدهی. نمیدانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی، چه کس تو را ساخته، کیان نباختند. خود من مربوط به کدام موسیقم، که مقامی نیست آن، که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان. ای برهم رساننده دو خط حتی موازی، که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی. نزدیکی گویند حکایت به اینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازآلودگیش را عیان کرده اند، امان از دستشان. گویند بریده است و از همه بریده 124,000 زن خیش را طلاق داده، که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران، امان از دستت. گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش، برای روزهای پیریت، تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید. چه رازآمیزترینی است نزدیکی‌های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر، چه رازآمیز. تو کدبانوترین زن خداوندی، آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند، مادگانی چون من. سهم و لرس ما نیم است و باید که چون تو خاندار شویم. به امید آن که خداوند شبی از شبها به بالین تک تک من بغلطد. خود من از آن دخترانم، از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق، چون تو ای مادرم، سرورم، مقام معظم سروری. نمیدانم کدام جن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد. من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان، خودم نیز. آخر شوهرت مرا باکره گذاشت، دیدی که چیزی از این غمین‌تر نیست، چیزی غمین‌تر از بیپناهی پیوند معصومانه تو و شوهر پیرت، و چیزی غمین‌تر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری، و لذتی شهوانی است در تلفظت از آن عیان. دشمن حتی نیم نگاهیم به من و تو نمی اندازد، و چیزی غمین‌تر از این هم حتی، و چیزی غمین‌تر از آهنگ آمورف تو، ای مقام، ای معظم، ای رهبر. دیدن و بلعیدن ما راست بس. معونت از آن توست، حلها کم و تکاسو، حتی رنج، حتی زرت و مل مقابر، حتی حضور بیغش. آی گلادیاتورهای پارک به، آی صف ساکن آهن چیدمان حسرت. نیزه ها بردار که دم غروب است، جانم آنت خود نمای کسیز پاک سوی. نیزه ها بگذار که دم غروب است، جانم آنت خود نماز کسیز جوان مرد غصار. شهر ری معونت از آن توست، حلها کم و تکاسو. آی گلادیاتورها بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید بر عرس، آی گلادیاتورها بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید بر عرس، آی گلادیاتورها بخندید بر صفا، آی گلادیاتورها بگرید بر برا، آی گلادیاتورها بیوفید روی زن، آی گلادیاتورها بپوشید روی زن، آی گلادیاتورها ببرید هفت من، آی گلادیاتورها بخورید روی هم، آی گلادیاتورها بپیشید جلوی هم، آی گلادیاتورها فرقیه در برید، آی گلادیاتورها شرقیه در بیارید،
سمی پخش کنید. آی گلادیاتور ها هروینه بخص کنید. آی گلادیاتور ها بخوزید بچه هست. آی گلادیاتور ها برید بچه هست. آی گلادیاتور ها بخندید بچه ها. آی گلادیاتور ها بگردید بچه ها. آی گلادیاتور ها بیافید روی زن. آی گلادیاتور ها بپوشید روی زن. آی گلادیاتور ها ببرید افن. آی گلادیاتور ها بپرید روی هم. آی گلادیاتور ها بپیشید جلوی هم. آی گلادیاتور ها فریه دردید. آی گلادیاتور ها شریه دردید.
سلام فرشید عزیز و سلام به تمام بچه‌هایی که زحمت می‌کشن واسه برنامه ایستگاه پنجشنبه. واقعیت اینه که در مورد اتفاق بسیار غم انگیز دیروز، طبق معمول تنها قربانی‌ها مردم بیگناه بودن و من خیلی شوکه‌ام. یعنی جوری که اصلا واقعا نمیدونم عکس‌العملم چیه، اصلا نمیدونم باید طرف کیو بگیرم، چون صدا و سیما هم اصلا بهش اعتماد ندارم. نمیدونم که چقدر از اخباری که منتشر می‌کنه درست، چقدرش واقعیته، چقدرش با سیاست‌های معظم الله جور بوده، قطعا همش بوده. ولی خب خیلی خیلی شوکم. و اینکه همه این حمله‌های تروریستی که توی همه جاهای مختلف دنیا اتفاق می‌افتاد همیشه منو شوکه می‌کرد، منتها اینقدر نزدیک نبود هیچ وقت و این یه حس عجیبی داره.
بله، ممنونم از بیان احساساتتون و از تماستون با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیبی
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم، خودت خوش اومدی.
متشکرم.
یه غیبتی داشتی در ایستگاه بین الملل چند هفته پیش بود؟
آره یه هفته غیبت داشتم دیگه.
درست نیست به هر حال، حواسم هست.
حواست خیلی هست. خب هانا، امروز خبرهای ما حالا بیشتر در ایستگاه مختلف میریم سراغ حالا واکنش ها و حواشی حمله دیروز. راجب واکنش های بین المللی و حمله تهران برامون بگو.
آره، واکنش‌ها خب از واقعا چهار گوشه دنیا میشه گفت که ما واکنش‌های رو دیدیم. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان این اتفاق آغاز شد. دبیر کل سازمان ملل متحد، بسیاری از رهبران جهان، اولین واکنش دیروز با صحبت‌های فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. خانم موگرینی به هر حال مدت‌ها با ایرانی‌ها مذاکره کرده و حداقل اعضای دستگاه دیپلماسی ایران رو خوب می‌شناسه و تأکید کرد که یک روز غم‌انگیز دیگر هست در دنیا، به دلیل اینکه در طول این هفته‌های گذشتم که ما با هم صحبت کردیم، انقدر هر هفته ما داریم راجع به اتفاقات این گونه و حملات این گونه صحبت می‌کنیم که حال این بار نوبت به ایران رسیده بود و خانم موگرینی درباره‌اش ابراز نظر کرد. در کنار این واکنش‌ها، کشورهای دیگر اروپایی هم واکنش نشون دادند و از کشورهای همسایه ایران، مثلا خود آقای ظریف دیروز در ترکیه بود وقتی که این اتفاق افتاد، مقام‌های ترکیه صحبت کردند درباره‌اش. مثلا یکی از افراد ارشد دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی درباره این موضوع صحبت کرد و محکوم کرد این خشونت رو، اگرچه که تاکید کرد که این دلیل نمیشه که انگشت اتهام رو ایران به سوی عربستان بگیره.
عربستان ولی
وزیر خارجه عربستان دیروز در برلین بود، با وزیر خارجه آلمان دیدار میکرد. در کنفرانس خبری صحبتی مطرح نشد، اما آقای الجبیر پس از اینکه صحبت‌های در ایران مطرح شده بود مبنی بر اینکه عربستان رو متهم کرده بودند، چه مستقیم از جمله جانشین سازمان اطلاعات سپاه نام برده بود از عربستان، آقای ظریف هم توییتی کرده بود در این زمینه بدون نام بردن از عربستان، و آقای جبیر تنها به این اکتفا کرد که این اتهامات رو رد کرد، گفت ما نمیدونیم که این کار کرده و در این حال خشونت در هر جا رو محکوم کرد و بیشتر از این اشاره‌ای نشد به رخدادهای تهران. اما از آمریکا
واکنش‌های
متفاوتی داشتیم، از این جهت که وزارت خارجه آمریکا ابتدا بیانیه صادر کرد و محکوم کرد این خشونت رو. پس از اون آقای ترامپ در یک توییتی چند ساعت گذشته بود، حوالی 9 شب 11 و نیم شب به وقت تهران بود وقتی که بیانیه دفتر رئیس جمهور آمریکا منتشر شد، که در پیامی در این حال که همدردی میکرد با قربانیان حملاتی که تروریستی خواند در تهران، گفت که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی میشوند که مروج آن هستند. این اصطلاح دولت‌های حامی تروریسم، به هر حال میدونیم که ایران یکی از کشورهایی است که اصلا بخش بزرگی از تحریم‌هایی که متوجه ایران هست از سوی آمریکا، تحریم‌های غیر هسته‌ای، به دلیل این اصطلاح state sponsor of terrorism، دولت‌های حامی تروریسم هست که ایران شامل این گروه از کشورها میشه. و
این بخش از حرفاشون خیلی شبیه این توییتر جعلی آقای رکس تیلرسون بود، چون یه توییتر جعلی خیلی شبیه بود تقریبا.
این روی کرد البته مثلا اگر که امروز روزنامه وال استریت جورنال رو اگر ببینی، مثلا روزنامه وال استریت جورنال هم در یک دیدگاهی که منتشر کرده با همین روی کرد به مسئله اتفاقات دیروز تهران پرداخته. اما خب به هر حال واکنش‌هایی هم داشته. محمد جواد ظریف امروز در یک توییت پاسخ رئیس جمهور آمریکا رو داده و گفته این بیانیه‌ای که کاخ سفید داده رو نفرت انگیز خونده و گفته که مردم ایران این گونه ادعاهای دوستی از طرف آمریکا رو رد می‌کنن. البته آقای ظریف به یک مورد دیگر هم اشاره کرده و اون اتفاقی است که شب گذشته در سنای آمریکا افتاد. شب گذشته در سنای آمریکا سنا آخرین جلسه بررسی یه بسته تحریمی جدید رو می‌کرد به دلیل برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکی ایران. درسته. و حمایت ایران از برخی گروه‌های مسلح در خاورمیانه. نمایندگان سنا صحبت می‌کردند که رأی بدند و نهایی بکنند این بسته رو که هفته آینده به رأی گذاشته بشه، اما در خود سنای آمریکا مثلا سناتوری مثل برنی ساندرز که نامزد پیشین ریاست انتخابات ریاست جمهوری بود بلند شد، سخنرانی کرد، گفتش که در ایران همچین اتفاقی افتاده، این تعداد آدم کشته شدن و بهتره که ما امروز این رأی‌گیری رو انجام ندیم و به تعویق بندازیم. منتها فقط هم آقای ساندرز نبود، خانم فاینشتاین هم در این باره صحبت کرده بود، بیانیه صادر کرده بود و گفته بود بهتره ما این کار رو نکنیم. به هر حال 97 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف این بسته تحریمی رأی آورد که هفته آینده رأی‌گیری نهایی بر سرش انجام بشه.
آقای ظریف به اون هم اشاره
کرده و بیانیه کاخ سفید و تحریم‌های سنا رو در این توییتی نفرت انگیز خوانده بود.
بسیار خب، خیلی کوتاه اگه راجع به قطر هم بهمون بگی. هفته پیش خیلی خبرها اومد که به هر حال این کشورهای حوزه خلیج فارس خیلیشون
درسته این هفته که پشت سر گذاشتیم خبرهای بین المللی زیادی بود، یکیش این بود که حالا همه زیر سایه اتفاق دیروز تهران قرار گرفته در قطر. بله، اتفاقی که افتاد این بود که عربستان سعودی و چند کشور متحدش اعلام کردند که روابطشون رو با قطر قطع می‌کنن به دلیل حمایت قطر از گروه‌هایی که گروه‌های تروریستی خوانده شده و همچنین رابطه با ایران. میدونید که ایران رابطه دیپلماتیک با این کشورهایی که قطع رابطه حالا با قطر کردن نداره. اتفاقی که افتاده این هست که منتها قطع رابطه دیپلماتیک یک سطحی از قطع رابطه است. اتفاقی که برای قطر افتاده کمی فراتر از این میره، یعنی
همه مسیرها
بسته شده، مرزا بسته شده، به شهروندان قطری باید از این کشورها به سرعت خارج بشن، پروازهای قطری در آسمان این کشورها نمیتونن پرواز بکنن. اگر که خاطرت باشه اون روزی که این اتفاق افتاد ما شاهد ترافیک خیلی سنگین هوایی از روی ایران بودیم و اتفاقی که ما افتاده اینه که واکنش ها به این موضوع این گونه است که از سوی مثلا کشوری مثل آمریکا که در کنگره این کشور البته تحریم هایی داره درباره حمایت از گروه های تروریستی بررسی میشه که این شامل قطر هم میشه به دلیل ارتباط با گروه اخوان المسلمین خصوصا و حماس. در آمریکا دوگانه بود روی کرد به این موضوع، تا جایی که رئیس جمهور آمریکا ابتدا به نوعی استقبال کرد از اقدام عربستان سعودی در قطر رابطه و بعد همگام شد با وزیر خارجش و گفت که باید به هر حال این مسئله با گفتگو و مذاکره حل بشه و بهبود پیدا بکنه. ایران وضعیتی داره که به هر حال هم تحلیلگرا این رو به عنوان یک فرصت برای ایران میبینند با توجه به اینکه منافع مشترک دارن، میدان بازی بسیار عظیمی بین ایران و قطر هست، همچنین ایران میتونه کمک بکنه به قطر حال که مسئله مثلا صدور مواد غذایی و اینها هست به قطر.
یه بوینگ رفته برای
بله، همون روز اعلام کردن که به فاصله 12 ساعت میتونن این کار بکنن. خیلی وضعیت نابسامانیست از این جهت که منطقه خاورمیانه تا اینجای کار خودش درگیر کلی جنگ و اقدامات تروریستی که گروه های مختلفی که فعالیت میکنند و در سوریه و در عراق و در یمن و همه این چیزها رو ما میبینیم. حالا عمق اختلافات دیپلماتیک هم افسوده شده بر این وضعیت و خب وضعیتی است که حداقل دیپلمات‌ها در چه در منطقه خاورمیانه چه در کل جهان خیلی با دقت دارن دنبالش میکنن به خاطر اینکه خیلی پیچیده است.
پیچیده ایه. چرا این کارا رو میکنی حالا؟ همش تقصیر تو. خب پس حرف زیاد داریم بزنیم از این به بعد.
بسیار زیاد. هفته دیگه حتما راجع به انتخابات پارلمانی بریتانیا هم که هم اکنون در جریانه صحبت خواهیم کرد.
بسیار خوب. ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید. I love the way you say it's fine when I've been fucking up my life again. But I don't love you, I'm just lonely. You don't know that I'm a waste of time. If that's wrong, then no one told me. I just need someone to hold me now. 'Cause I don't love you, I'm just lonely.
وقتتون بخیر. از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. 20 خرداد ماه سال روز تولد لاله پورکریم، بازیگر، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده خیلی خوب ایرانی سوئدیه. لاله دختر روانشاد هوشنگ پورکریم، جامعه شناس ایرانی هم هست که توی بندر انزلی به دنیا اومده و بعد از مهاجرت و زندگی تو چند تا کشور از 12 سالگی تو کشور سوئد زندگی و تحصیل کرده و امروز تو اون کشور یک هنرمند و خواننده سرشناس و شناخته شده است و به زبونهای سوئدی، انگلیسی و فارسی ترانه می نویسه و آواز می خونه. و جالب اینجاست که تمام مراحل ساخت و پروداکشن کارهاش، یعنی از نوشتن ترانه گرفته تا ساختن آهنگ و تنظیم رو خودش انجام میده و چند تا از ساخته هاش علاوه بر سوئد تو کشورهای دیگه اسکاندیناوی هم بعد از انتشار جزو بهترین ها بودن. یکی از این قطعه ها کاری به اسم سام دای یانگ که علاوه بر سوئد تو کشور نروژ هم به مدت 8 هفته شماره 1 لیست بهترین های این کشور بوده. از طرف ایستگاه پنجشنبه ها تولد این هنرمند دوست داشتنی رو بهش تبریک میگیم و کار سام دای یانگ رو میشنویم از لاله.
I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some, if we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young.
در خصوص سوال برنامه‌تون، واقعا اهمیتی به نظر من نداره که چه شخص یا چه گروهی و با چه هدفی داره این کارها رو انجام میده. اون چیزی که برای من مهمه اینه که دنیامون داره یه جورایی نفرت انگیز میشه، داره میره به یک سمت و سویی که اصلا زیبا نیست. موبایلامون وقتی که ویروسی میشه یا اینکه روش کلی برنامه نصب میکنیم، یه گزینه ای داره به اسم بازگشت به تنظیمات کارخانه. ای کاش همچین گزینه ای رو دنیای ما هم داشت. من حتما اون رو امتحان میکردم.
گفتی ای کاش میشد. اگه میشد یه دکمه میزدیم همه چی ریست میشد، همه چی، هر چی که دلت میخواد ریست میکردی، عین موبایلا که ایشون گفتن. ممنونم ازت. عرض به خود خدمتتون که حالا حتما دوستان شنوندگان تا حالا در مورد سند 20C و حواشیش زیاد شنیدین، اینجا تو برنامه هم چندین بار راجبش حرف زدیم. ظاهرا این عزیزان دلواپس که تو ایام انتخابات این سنده رو لوله کرده بودن، باهاش میزدن تو سرکله روحانی، به نظرشون خیلی چماق خوش دستی اومده، حالا نمیخوام بیخیالش بشن. هرچم این طرفی ها میگن بابا جان شما این حرفا رو در مورد این سند از کجاتون در میارین میزنین و متن سند و مفادش مشخصه، چون این چیزایی نیست. اونوریا کار خودشونو میکنن، گوششون بدهکار نیست. الان این هفته آقای علم الهدا توی صحبتاشون بازم به این سند اشاره کردن و گفتن که یک مشت عناصر ماده پرست و پوسید مغز و مستکبر تو آمریکا و اروپا برای ما سند 20C درست کردن و یک عده هم اینور امضاش کردن که ما از جهانی سازی حضرت مهدی دست برداریم. یعنی تنها کسی که میتونه سند 20C رو ربطش بده به حضرت مهدی خود آقای علم الهدا بودا. حالا این هیچی، شما تصور کن که علم الهدا به مسئولین یونسکو میگه پوسید مغز. از اون طرف هم امام جمعه موقت اصفهان دوباره این هفته اینجوری افاضات فرمودن که سند ننگین 20C برای بچه های دبستانی درس همجنس بازی میدهد. اصلا سند 20C نیست که، لامصب جزو آموزشی همجنسگراییه. در ادامه هم ایشون گفته مطابق این سند سه نوع ازدواج در ایران باید قانونی شود: ازدواج مرد با زن، ازدواج زن با زن و ازدواج مرد با مرد. ای وای بر من. البته ایشون نخواست سال زیاد مسئله رو برای نمازگزارا باز کنه، یعنی حیا کرده دیگه، وگرنه خدا سرشاده ما خودمون این سند رو خوندیم. بیشتر از این حرفاست آقا، بیشتر از این حرفاست. ازدواج تریسام داره، یعنی دو تا مرد با یه زن. ازدواج داره دو تا زن با یه مرد. این که چیزه، البته دو تا زن سه تا زن با یه مرد که خب مطابق ارزش‌های اسلامی چی میلش کن. ازدواج داره اصلا سه تا مرد با هم، سه تایی یا سه تا زن با هم. اصلا ازدواج گروهی داره، 20 تا مرد، شما با فرض کنید 15 تا زن. تو این سایت‌های غیر اخلاقی گاهی فیلماش هم هست، البته ما خودمون ندیدیم، ما شنیدیم تو تاکسی شنیدیم. یعنی میخوام بگم یه همچین سندی بوده 20C که دیگه امام جمعه اصفهان دیده زن و بچه نشستن تو نماز جمعه، دیگه نخواست مسئله رو بیشتر از این بازش کنه. همین دیگه، فقط دیگه خدا آخر عاقبت هممون رو با این سندا و با این 20C ها و اینا به خیر کنه.
من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی جام دگر بگیر و من نتوانم. یک جام پر از شراب دستت باشد، تا حال من خراب دستت باشد. این چند هزارمین شب بیداریست، ای عشق فقط حساب دستت باشد. من آمدم که با تو راهی بشوم، آنی که تو از دلم بخواهی بشوم. دریا بغلم کن، بغلم کن دریا، میخواهم از این به بعد ماهی بشوم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. زمه که شراب جاودانیست بخور،
زدن نتوانم، بی باده کشی باره تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم، من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی باره تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم، جام دگر
سلام. راجب سوال برنامه تماس گرفتم، اونم یه چیزی که خیلی جالبه، همیشه میگفتن که اگر تمامی کشورهای همسایه ناامنه ایران امنه، اما حالا میبینیم با این همه سیستمای امنیتی بازم نفوذ پذیره و خیلی عجیبه. خیلی ربطش دادن به موضوعات سیاسی، به برنده انتخابات، به حتی ربپنای شجریان، به نظرم مسخره بود و متاسفم، امیدوارم دیگه همچین اتفاقی نیفته.
ما هم امیدواریم که همچه اتفاقای نیفته. امروز از شما سوال کردیم با توجه به حملاتی که دیروز در تهران اتفاق افتاد، شما نظرتون رو در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی بهمون بگین. و خب به هر حال بعد از این ماجرا یه سری طرفدارای جناح‌های تندرو خب گفتن که اینم سایه جنگ که روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده، و بعضی دیگه خب ماجرا رو به دولت و این دولت و اون دولت ربط نمیدادن، میگفتن توی همچه اتفاقی باید همه با هم متحد باشیم. یه دسته دیگه هم میگفتن که خب اینا همش سیاه‌بازی و خود آخوندها این کار رو میکنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگن ما خودمون هم قربانی داعشیم. گفتیم نظر شما چیه و شما چی فکر میکنید و نظرتون به کدومی که از این دسته ها نزدیکتره؟ میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس بشید و نظرتون رو بهمون بگید. اما ببینیم که آقا سعید برامون چی داره. تولد مبارکی داره فکر کنم.
بله حتما. 23 خرداد ماه سال روز تولد بابک بیات، آهنگساز بزرگ ایرانیه که ساخته های بی نظیرش به جزوی جدا نشدنی از فرهنگ معاصر ما ایرانی ها تبدیل شدن. از خروس زری، پیرهن پری، قاصدک و همه ساخته هاش برای بچه ها گرفته تا موسیقی که روی اشعار و ترانه های شاعرها و ترانه سراهای بزرگ ایرانی مثل احمد شاملو، ایرج جنتی عطایی و دیگران ساخته که با صدای خواننده های محبوبی مثل داریوش، ابی، گوگوش، عارف و بعدها حمید حامی، مانی رهنما، محمد اصفهانی، نیما مسیحا و خیلی های دیگه موندگار و همیشگی شدند. یا موسیقی فیلم های بیادموندنی مثل مرگ یزدگرد، شاید وقتی دیگر و مسافران از استاد بیزایی، سریال سلطان و شبان و فیلم‌های تلسم، پرده آخر، مرسدس قرمز و خیلی کارهای دیگه که برامون از بابک بیات به یادگار موندن. یادش گرامی، کار خاتون رو بشنویم با صدای ابی و با آهنگسازی بابک بیات.
کدوم شاعر، کدوم عاشق، کدوم مرد تو رو دید و به یاد من نیفتاد، به یاد هفهقه بیوقفه من توی آغوش من سمانه بار تو اسمه معنای پناه آخرینی واسه این زخمی دل بستگی ها نجیب و با شکوه و حیرت آمد تو خاتون تمام قصه هایی تو بانوی تران شکستن من بی صدایی موسیقی
سلام، من زمانی که ایران بودم
چوب کباب خوردیم سحری.
اصلا هر کاری یواشکیش بیشتر میچسبه دیدی، منتها اینا همش تو زمانیه که
هرسمون میدن. آقا هرسمون میدن، نمیذارن که
اصلا میام نیستم فکر میکنم.
میگم انتخابات تموم شد.
ببین چقدر آزادی عمل، چقدر دست پای آدم باز میشه، خیلی مهمه.
از این ترانه تو بارون، از این سکوت خیابون، منو به خاطره هامون برسون، منو به دار و ندارم، به اشتیاق قرارم، به آرزویی که دارم برسون. تنها اینجا با تو خوب، حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته. خوب حال من تا خیال من توی لحظه هاته، چی بخوام ازت زندگی فقط شوق تو نگاته.
خانم ها آقایون، بعد از انتخابات ریاست جمهوری که خب با پیروزی آقای روحانی تموم شد و بعد از اینکه شورای نگهبان هم نتایج انتخابات رو تایید کرد، چند روز پیش یه دفعه سر درد دل حداد عادل باز شد و یه چیزایی گفت که واقعا جگر آدم آتیش می‌گرفت. ایشون گفتن درسته که روحانی پیروز شد و مردم هم در برابر شورای نگهبان که نتیجه رو تایید کرد سکوت کردن، ولی چی؟ ولی باید دید توی دل این مردم بیچاره چی میگذره و باید جواب دل این مردم رو یکی بده. چی شده مگه دل مردم؟ ایشون معتقد بودن آقای روحانی توی تبلیغات انتخاباتی خودش خون به دل مردم کرده. مثلا اینکه گفته آقای رئیسی حکم اعدام میداده، یا اینکه گفته اگه رقباش پیروز بشن توی پیاده روها دیوار میکشن و همه چی رو زنونه مردونه میکنن و اینا، دل مردم رو خون کرده. البته در مورد آقای رئیسی ایشون معتقد بودن که آقای رئیسی حتی یه دونه حکم اعدام هم نداده، ولی اگه هم داده باشه خوب کرده و مردم ازش تشکر میکنن که شر منافقین رو کم کرده. یعنی بالاخره اینجا رو ما نفهمیدیم که اگه اعدام‌های دهه 60 کار خوبی بوده و مردم هم از باعث و بانیش تشکر میکنن، خب پس مشکل چیه؟ با این حساب روحانی با اینکه با گفتن اینکه رئیسی اون زمان حکم اعدام میداده برای رئیسی، رأی جمع میکرده دیگه. ما نمیدونیم عداد عادل از چی شاکیه، نگران دل کدوم مردمه. کاش حالا که مثلا اینقدر ایشون مهربون و دل سوزن، یه ذره هم به فکر دل اون مردمی باشن که کاندیدای محبوبشون هنوز توی حسره، یا مثلا یه مقدارم مثلا قصه اونایی رو بخورن که اصلا کاندیدای مورد قبولشون از 4 کیلومتری شورای نگهبان هم بخواد ردچه رد صلاحیت میشه. و بالاخره اونا مردم هن دیگه، دل دارن دیگه. ولی خب ظاهرن آقای حداد عادل کنتراتی فقط قصه دل مردمی رو میخوره که از همون اول انقلاب از بقیه مردم یک مقداری مردم ترتر بودن. اشکال نداره حداد عادل دیگه، کاریش نمیشه کرد. قصه نخور حداد جان، قصه نخور یا کریم،
قصه نخور یا کریم، دوباره بر میگیریم اگه بشین نامی به دست غم میگیریم. قصه نخور یا کریم، دوباره بر میگیریم اگه بشین نامی به دست غم میگیریم. شکسته خم به دلم نشسته، کسی تو این زمانه به عشقم دل نبسته. منم اینی بجونم، منم بی هم زمونم، قصه بی کسی رو یه عمریه میخونم. خسته نخون یا کریم، دوباره بر میگیریم اگه بشین نامی به دست غم میگیریم. خسته نخون یا کریم، دوباره بر میگیریم اگه بشین نامی به دست غمی. بزنی دوباره، منم که باید شب و روز بسوزم، یه عمری چشمامو به در بدوزم، یه عمری چشمامو به در بدوزم. رو تک درخت خونه دنیا کریم نشسته، با زهر تیر سیاد بال و پر شکسته، زار و پریشون شده، تاب و توان نداره، دیگه توی وجودش ذره جون نداره. قصد نخور یا کریم دوباره پر میگیری، اگه بشین ناامید به دست غم میمیری. قصد نخور یا کریم دوباره پر میگیری، اگه بشین ناامید به دست غم میمیری.
سلام به همه بچه های ایسکای پنجشنبه. راجب دوتا حمله ای که توی تهران اتفاق افتاد و متاسفانه یه تعداد آدم بیگناه کشته شدن و یه سری خانواده داغدار شدن، به نظر من تأسف بارتر از همه نقش کمرنگ و فوق‌العاده ضعیف صدا سیمای ایران بود که خبر به این مهمی رو فقط راجبش یکی دو دقیقه توی شبکه خبر صحبت کردن و بقیه اخبار به صورت زیرنویس نشون داده میشد و همین بیشتر باعث شد که شایعات حالا شاید غیر واقعی راجع به این حادثه شکل بگیره و ترس مردم هم خیلی خیلی بیشتر بشه.
بله، ممنونم از تماس شما که راجع به حمله دیروز ما ازتون سوال کردیم که نظراتتون رو بگین. دوستان زیادی کامنت دادن، دوستان زیادی تماس گرفتن، خیلی امضا کردین توی اپلیکیشن iOS ایسکای پنجشنبه. سمیرا دلتنگ سیما از کوپنهاگ، سحر از آلمان کلن، علی محجوب از تهران پونک، محمد از جهرم، پسر شیرنی فروش از استکهلم، بهنام و بارانا بهادری از بندر عباس، علی حلمی از دبی، اسفند آبادی از نروژ، همین از شاهین شهر، دیگه فریبا عاشق فرشید، خیلی متشکرم، از خیابان پیروزی تهران، اسمشون ها من خودم چیزی اضافه نمیکنم، این چیزی که خودشون نوشتن. چوبین از خونه برونکاینا، مژگان ربیعی از لندن، هومن از بارسلون و خیلی های دیگه. خب چند وقت پیش کنسرتی سعید برگزار شد، خیلی شلوغ شد و خیلی حواشی سرش بود، کنسرت شاهکار بینش پژوه.
درسته،
من خیلی توییت ها رو می دیدم و این حواشی، یعنی بر بچه های دوستان سوشال مدیا خیلی راجبش حرف های زیادی می زدن. چی بوده داستان برامون یه ذره ازش؟
آره درسته فرشید، چند وقت پیش شاهکار بینش پژوه یه کنسرتی رو به طور مشترک با یه خواننده خیلی سرشناس ایتالیایی آندرا بوچلی توی یکی از بهترین سالن های لس آنجلس یعنی دالبی تئاتر اجرا کردن که یه چیزی نزدیک به 80 نفر نوازنده داشته و 40 نفر رقصنده همراهی میکردن اونا رو.
آندرا بوچلی،
آندرا بوچلی
شاهکار بینش پژو، مطمئنی؟
آره
خیلی خوب، منم این موقع تعجب کردم ولی دمش گرم،
من متعجب
ولی دمش گرم دمش گرم. ما خوشحالیم از ایرانی وقتی همچی کاری بکنه. البته خیلی ها خوشحال نبودن، مثلا من یه چند تا از توییت ها رو بخونم. گفته که کلک خیال انگیز گفته بیشتر از دیدن رئیسی کنار تطلو، من از دیدن آندره بوچلی کنار شاهکار بینش پژوه شگفت زده شدم. بیچاره.
درسته. البته من یه توضیحی هم در مورد شاهکار بدم. شاهکار برای اولین بار سال 83 با آلبوم اسکناس و حال هوای خیلی متفاوتی که توی این آلبوم ارائه کرد خیلی به قول معروف مورد توجه قرار گرفت و چون قبل از اون به عنوان ترانه سرا شناخته می شد ولی با این کار خودش رو به عنوان خواننده معرفی کرد و بعد از اون، بعد از ممنوع کار شدنش و خروجش از ایران، هم یه سری برنامه های مفصلی رو با ارکسترهایی مثل ارکستر فیلارمونیک ارمنستان اجرا کرد.
یادم اون اوایل یادم با سیگار برگ و نمیدونم از این چیزا یه سری عکس آلبومش بود.
آره خیلی خوش تیپه شاهکار، خیلی آره حواسش جمع به لباسایی که میپوشه و تیپی که داره و اون عکس معروفش با سیگار برگ.
من نمیتونم بگذرم سعید از اینا. ببین گفته که از خوبای نپتون، گفته بوچلی با شاهکار بینش پژوه کنسرت مشترک گذاشته، چرا این خبر رو یهویی به آدم میدین؟ من عاشق بوچلی بودم، خدا کی این جنایت رو کرد؟ بابا نکنید. خب شاهکار ایرانیه دیگه بابا، دوستش داشته باشین، دوستش
درسته
داشته باشین.
خیلی جالب بودن واکنشایی که نشون دادن، همونطوری که گفتی مثلا یه عده‌ای باور داشتن که مهارت تکنیکی شاهکار توی آواز با آندرا بوچلی برابری نمی کرده و یه جاهایی حتی نادرست خونده. مثلا اشکان نوشته بنده خدا شاهکار بد نخوندش، کلن یه چیز دیگه خونده. یا اهورا توییت کرده که با هزار فلاکت اینترنت پیدا کردم که بگم جناب بینش پژو پول داری اوکی، ولی وقتی گوش موسیقی نداری و خارج میخونی سر جدت با آندرا بوچلی نخوند دقیقا.
ای بابا.
بله، یه دیگه متعجب بودن در مورد این قضیه و علی مثلا نوشته که چطور ممکنه بوچلی با اریک کلپتون کنسرت بذاره و با شاهکار بینش پژو هم همینطور.
چی یکم میمول ممالک تو همین مایه ها گفته پول بده رو سیبیل شاه نقاره بزن، شاهکار بینش پژو آندره بوچلی، آندره مثل عشق از چشمم افتادی، با یساری فیت میدادی بهتر. حالا من این داستان چیز متوجه نشدم، این که پول بده و اینا رو من نگرفتم. قضیه خیلی هم گفتن نمم نامزدش پول داده و نمیدونم این حرفا، این چیه قضیهش
دقیقا؟ در مورد این قضیه میتونم توییت بخونم. مثلا آنتن نوشته که بیتا دریاباری برای شاهکار خلقت هستی، شاهکار بینش پژوه، کنسرت با بوچلی ردیف میکنه، بعد تو آرزو کن روز تولدت به جای اتکلم بهت ساعت بدن. این خانم بیتا دریاباری در حقیقت اونجوری که توی توییت ها بیان شده نامزد شاهکاره و خیلی هم ثروتمند هستن، درسته؟ و
ما که نمیدونیم،
مرتبط کردن این قضایا به هم، عده‌ای باور دارن که اصلا امکان پذیر شدن این کنسرت و مبنی بوده بر توانایی مالی خانم دریاباری.
حالا این که میگن خارج میخونده و اینا، چی واقعا حالا خارج خونده جایی؟
من نظری نمیدم، میتونیم یه قسمتی رو بشنویم با هم.
بشنویم ببینیم.
این صدای آقای بوچلیه،
ایشون بوچلی هستن. If I can هنوز بوچلیه،
هنوز آقای بوچلیه. اینجا عوض میشه. آره دیگه یه جورایی.
حالا دیگه خارج میخونه و اینا، اشتباه برای تو برای کنسرت، توی کنسرت زنده پیش میاد اگر هم جای خارج خونده. حالا دیگه به هر حال پیش اومده دیگه، خیلی از هنرمندای بزرگ هم تو کنسرتاشون بالاخره ممکنه خارج بخونن،
درسته؟
این اتفاقا ممکنه بیفته.
بذار من یه چند تا توییت دیگه هم اضافه بکنم. یه عده موافق نبودن با توییت هایی که بهشون اشاره کردیم. مثلا فرشاد تی نوشته احساس میکنم که پشت ماجرای شاهکار بینش پژوه یک مقدار حسادت هم هست.
آها.
هم استاد تربیت مدرس بوده، هم اولین آلبوم رپ رو منتشر کرده، حالا هم بوچلی. یا ندا مثلا توییت کرده که شاهد حسادت شدید و بیرون زدن رگ عده‌ای از دوستان به خاطر همکاری شاهکار بینش پژوه با بوچلی هستیم.
بله اینم هست. خلاصه این که هنرمند ایرانیه و باید حمایتش کرد. شاهکار بینش پژوه به هر حال آدم خلاقی بوده، سالهای پیش با اون آلبوم اسکناسش خوب یه کار جدیدی رو تو اون
آلبوم خوبی
فضا
هم بود.
آره آلبوم خوبی هم بود تو اون فضا آورد و خیلی هاتون هم حتما شنیدین. بریم یکی یه بخش دیگه از این کار بینش پژوه بوچلی رو بشنویم.
حتما.
سلام به فرشید، شهرام، سعید، شراگین، به همه ایسکا پنجشنبه‌های عزیز. فکر کنم که خیلی اتفاق بدی داره توی مملکتمون میفته. همیشه و همیشه پوز میدادن که امنیت مملکت ما این مثل مملکت‌های اطراف نیست که بری سر کوچه ماست بخری منفجرشی، که حالا این اتفاق هم افتاد. فقط من قضیه جالب واسم این وسط اونایی که وای میستن تماشا میکنن و تخمه میشکنن. البته از ماست که بر ماست، اینا همونایی هن که وقتی یه آدم بیگناه دارن اعدام میکنن وای میستن تخمه میشکنن و نگاه میکنن. خیلی ناراحتیم، خیلی متاسفیم، امیدواریم که دیگه از این حوادث تکرار نشه. با آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران، مواظب خودتون باشین، هی نگاه نکنین تخمه بشکنین. قربونت فرشید، فدات، خدا
شما. خیلی ممنونم از نکاتی که بهش اشاره کردین. بله، بعضی هم خلاصه تماشاگر بودن دیگه، گفتیم اول برنامه هم راجبش صحبت کردیم که متاسفانه توی حمله این شکلی فکر کنید وسط تیراندازی یک سری آدم وایستاده بودن تماشا میکردن، که خیلی اتفاقا بعضی از همون عزیزان هم بعضیشون تیر خوردن، مجروح شدن و همین مسائلی که این دوستمون هم اشاره کرد. اما با هانا کاویانی تو بخش بین‌الملل راجع به قطر صحبت کردیم، ولی حالا یک سری حواشی دیگه‌اش هم من نمیدونم آقا چرا اصلا یهو تو خاورمیانه اینجوری شد؟ از همه معادلات منطقه کلن ریخ به هم، یعنی کم اوضاع منطقه شیر تو شیر بود، یه دفعه عربستان و مصر و امارات و بحرین و اینا هم زدن به تیپ و تاپ قطر و باش قطر رابطه کردن. یعنی قهر دیگه، قهر اینا همشون شیخ نشین متحد نبودن با هم، من نمیدونم. حالا اینا هیچ چیز وسط مالدیو هم رابطه‌شو قطع کرده. این مالدیو دیگه، مالدیو هیچ، جیبوتی چی میگه این وسط دوباره؟ آقا جیبوتی هم رابطه‌شو با قطر قطع کرده. اصلا واقعا رو مخن دیگه آدم میمونه چی بگه. داستان حالا از اینجا شروع شد که خبرگزاری رسمی قطر یه سری حرفایی رو از امیر قطر نقل کرد که ایران جزیره ثبات منطقه است و حماس نماینده فلسطینیاست و اینا، عربستان و باقی شیخ نشینام که خب سیاستشون منزوی کردن ایران بود حسابی قاطی کردن، فکر کردن داداش کوچیکه داره زیرابی میره واس خودش. البته بلافاصله بعد از انتشار حرفای امیر قطر، قطری‌ها گفتن سایت خبرگزاریشون هک شده بوده و امیر قطر چون این چیزایی نگفته، ولی خب ظاهرا دیگه این حرفا که من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بود جواب نداد و کلن کشورهای عربی منطقه روابطشون رو با قطر قطع کردن. نمیدونیم دیگه اصلا این خاورمیانه سرش میگیری تهش در میره، تهش میگیری سرش در میره. همین کم مونده وسط این هاگیر واگیر شیخ نشینای خلیج فارس هم به قطر مثلا اعلام جنگ کنن. البته این وسط ایران هم خب از آب گلالود مایه خودشو میگیره ها، یعنی به هر حال پروازهای قطری چون نمیتونن دیگه از آسمون کشورهای حوزه خلیج فارس رد بشن، همونجوری که هانا هم بهش اشاره کرد و حرف زدیم راجع بهش، خب پروازها از آسمون ایران انجام میشه، سالانه چند ده میلیون دلار به درآمد ایران اینجوری اضافه میشه. از اون برم رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران گفته قطریا نگران بسته شدن مرزاشون نباشن، ما با کشتی و هواپیما براشون میوه و غذا میفرستیم که امروز هم همونطور که باز اشاره کردیم ظاهرا یک محموله براشون فرستاده شده، چون میگن بعد از قطع رابطه قطریا با یعنی قطع رابطه کشورهای عربی دیگه با قطری ها مردم قطر هجوم آوردن و کل سوپرمارکت‌های قطر خالی شده. حالا اینم به هر حال یه بازاریه دیگه برای ایران. البته این وسط آقای ظریف ظاهرا دنبال این چیزا نیست، خیلی فیر پلی به قول فوتبالی‌ها در واکنش به این اتفاقات با یک توییت به زبان انگلیسی طرفین رو دعوت به گفتگو سازش کرد و خب با اشاره به اینکه ماه رمضان طرفین نصیحت کرد که اگه حرمت همدیگه رو نگه نمیدارین حرمت ماه رمضان رو نگه دارین و خجالت بکشین و این حرفا. بالاخره ظریف دیگه. البته توی توییتر یه کاربر دیگه هم به نام گالیورشونم یه جور دیگه واکنش داده و حال و اوضاع امیر قطر رو که از طرف همه کشورهای حوزه خلیج فارس بایکوت شده اینجوری وصف کرده، گفته امیر قطر طی تماسی با پرزیدنت حسن روحانی اعلام کرد تو این غربتی که هستم دارم میمیرم حالیت نیست، بازم دستتو تو دستم میخوام بگیرم حالیت نیست. خلاصه
Holy. چشمان قسم خوردی که جز مال من نباش، قسم خوردی که اینجور غافل از مال من نباش. تو این غربتی که هستم دارم میمیرم حالی، بازم دست تو تو دستم میخوام بگیرم حالی. تو این غربتی که هستم دارم میمیرم حالی، بازم دست تو تو دستم میخوام بگیرم.
سلام، روزتون بخیر. فرشی جان، یه پیام داشتم برای آقای آرش حسنی. یه قبلا هم حالا پیام گذاشتم، فکر کنم به دستش نرسیده. میشه یه زحمت بکشی یه بگی که یه توضیح هم بدم در مورد این مسئله که این نقلات و نوسانات قیمتی که پیش میاد یه چیز طبیعیه. ما تو ایران که اصلا یه نگرانی داریم توی در مورد اینکه آقا قیمت بالا پایین شد، دم مثلا ماه رمضان قیمت رفت بالا، این مواد خوراکی قیمتش فلان شد. همه جای دنیا اینایی که در حقیقت اقتصاد دولتی نیست، با افزایش تقاضا در حقیقت قیمت میره بالا. خیلی اتفاق طبیعیه، یعنی این نشون دهنده سلامته. وقتی غیر طبیعی میشه که این نامتعارف انجام بشه و وقتی غیر طبیعی میشه که دولت بخواد اینا رو در حقیقت به شدت کنترل بکنه، این باعث میشه که از حال طبیعی خارج بشه. و این 10% که افزایش پیدا کرده حالا تو همه مواد غذایی، اینم بازم طبیعیه.
بله، ایشون هم یه کارشناسی بودن بر خودشون ظاهرا. بریم سراغ آرش حسنی ازش بپرسیم. دوره جام
جام جام دوره جام. من خواستم بگم این رفیقمون بود،
بگیم بیاد دیگه، بگیم بیاد دیگه جای تو. درست گفت.
آره، ما هم خب همینو میگیم دیگه. یه تفاوتش که
احتمالاً چون به خاطر هفته پیش قیمت‌ها رو گفته بودیم و عملاً قیمت‌ها همشون به بالا رفته بود.
همون هفته پیش هم اشاره کردیم دیگه، گفتیم که معمولاً به طور سنتی هر سال دم ماه رمضان به خاطر همین علتی که همین دوستمون هم اشاره کرد،
عرضه وقتی زیاد میشه، تقاضا که زیاد میشه،
ملت خرید میکنن برای اینکه بتونن افطاری و سحریشون رو بگذرونن، مهمونی زیادتر میدن و اینها. و خب به هر حال روزداری سخته، مثلا مواد پروتئینی مثل گوشت مرغ و گوشت گاو و گوسفند و اینا رو بیشتر میخرن که غذاهای مقوی تری بخورن. تقاضا میره بالا و تقاضا که بالا میره، همین پدیده‌ای که این دوستمون میگه،
عدد
رقم‌ها بالا میره. به همین هم اشاره کردیم. تفاوتی که تو ایران هست، یعنی اینکه چقدر هی برامون مهم میشه، هم برای مردم مهمه هم برای رسانه‌ها، همین نکته‌ای که این دوستمون هم بهش اشاره کرد.
دی همشو که گفتین دوستمون، آره دیگه، بگی بیاد.
خب من که میگم داشتم میرفتم، تو گفتی پولا رو جمع کن، به هوای پولا برگشتم. اقتصاد ایران چون دولتیه، همه نگاهشون به اینه که آقا دیدید، خودمونم گاهی میگیم، مردمم هم همه میگن آقا دولت چرا کنترل نمیکنه، دولت چرا بالا نمیبره، دولت چرا نمیدونم قیمت پایین نمیاره. خب اصلا تو اقتصادی که درست، یعنی درست کار بکنه و خود عوامل اقتصادی بخش خصوصی توش باشه، کسی اصلا از دولت نه توقع پایین آوردن داره نه توقع بالا بردن قیمت یا کنترلی رو داره. توقع از دولت‌ها اینه که شرایطی رو فراهم بکنن که امن و امان باشه برای اقتصادی و فعال اقتصادی و سرمایه گذار. اونا خودشون کار خودشون رو بهتر بلدن.
درسته.
این 10% بالا رفتن و پایین اومدن هم تو یک فضای اقتصاد رقابتی اصلا یا پیش نمیاد یا اگر پیش بیاد گذراست و سریع به تعادل میرسه.
خب آرش بریم سراغ حواشی حالا اقتصادی حمله ای که دیروز توی تهران اتفاق افتاد و حالا راجبش خیلی از واکنش‌های مختلف و زوایای مختلفش صحبت کردیم و توی ایستگاه مختلف باز حرف میزنیم، اما میخواستم ببینم اصولا بعد از یه همچین حمله هایی یا همچین اتفاقاتی چه بر سر اقتصاد میاد و چرا؟
کاملا در واقع موضوع خیلی مهمیه واکنشی که بازارها به ویژه اینجور موقعها میرن سراغ بازارهایی که به سرعت میتونن واکنششون رو نشون بدن. کجاهاست این بازارها؟ بازار سهام یعنی بورسای کشورهاست و بازارهای ارزی کشورهاست یعنی نوسانات قیمت ارز. تو ایران یکی دو تا بازار موازی با این بازار بورس هم وجود داره که شامل بازار ارز میشه، بازار چون مثلا تو کشورهای
سکه هم هست،
آره بازار سکه و طلا هم هست. چرا میگی موازی؟ این بازارها به خاطر این موازی همان یعنی موازی با بازار سهامن که بازار رسمی سهام کشور بورس هست، بلکه به سرعت میشه اون پولی رو که توی بورس هست تبدیل به نقدش کرد آبا توی این بازار
یا تبدیل آره به طلا
یا برعکس مثلا درسته. تا نوسان اونجا اتفاق میفته. برای همین این بازارها رو میگن بازارهای موازی با بازار. یه جورایی توی ایران نکته جالبش اینه که به لحاظ فیزیکی هم اینا خیلی نزدیک همن، یعنی تو بورس هم رسم هستش میگن که اینا چهار استانبولی هن. کیان اونا؟ کسایی هن که تو بازار ارز نوسانگیری میکنن، اون پولو میارن یه سری سهمایی که به سرعت میتونن نقد بشن رو، یه سری از سهما رو تو بورس ایران بهش میگن که اینا چهار استانبولی هن، یعنی اونا میان سراغشون، کسایی که تو بازار ارز هم هستن. به لحاظ فیزیکی هم تو ایران اینا نزدیک همن، یکیشون تو خیابون حافظ زیر پل که بورس تهران باشه، خب بازار ارز هم چهار استانبول، سکه و اینا هم همون سمت منوچهری و ایناست،
درسته فردوسی و
یعنی همه جوره موازیه تو ایران
کنار هم هستن. دیروز یه کاهش خیلی عجیب داشتیم،
آره بورس به شدت واکنش نشون داد.
تا حالا بوده همچین اتفاقی افتاده؟ اینقدر کاهش؟
این بالاترین کاهش روزانه بورس در یک سال، یعنی تو همین الان خوردادیم، در حدود 3 ماه اخیر از اول فروردین 96 تا به دیروز این بالاترین ریزش روزانه بوده. از این بالاتر هم بورس داشته. ریزش آره، اما امسال این بالاترین بوده که 535 واحد حدود، یعنی این میشه 0.7% ارزش شاخص.
حالا ما که سر در نمیریم ولی نمودارا همه میومده بود پایین، من دیگه تو نمودارا رو هم میدیدم، میدم همه چی اومده پایین،
میگم بورس قرمز شد و چراغ قرمز بورس شد، چون قرمزا منفی ها قرمز مثبت و سبز. در واقع یک واکنش هیجانی سهامدارا بود به حوادث حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی که در همون روز صفحه فروشی تشکیل شد، یعنی کسانی که سهام داشتن تمایل داشتن که سهمشون رو بفروشن و پول نقد داشته باشن، برای اینکه حالا اینکه چه تحلیلی داشتن در ادامه میگم، و همین باعث شد که شاخص بورس 535 واحد افت بکنه از کانال 80000 تایی، یعنی عددش که تو کانال 80000 تایی بود بیادش توی کانال 79000 تایی، و بورس تهران شاخصش رو روی 79758 واحد بست که آخرین روز کاری بورس هم بود. امروز پنج شنبه ها بورس تعطیله،
فردا هم تعطیله،
فردا که جمعه است،
پنج شنبه جمعه تعطیله،
آره پنج شنبه جمعه تعطیله،
شنبه بعد ببینیم چی میشه. پس
خیلی ها صحبت کردن،
پیش بینی چیه؟ فکر می‌کنی که برمیگرده حالت عادی؟
ببین بورس اصلا منفی بود، یعنی بورس تو این دو سه روز اخیر تو هفته کلا داشت چیزی دارن اصطلاحی دارن بورسی‌ها میگن که داشتش که اصلاح قیمت میکرد. یاد باشه ما برای انتخابات یه بار دیگه رفتیم سراغ بورس، خاطرت هست؟
آره.
گفتیم که بورس بازار و سهامدارا منتظر بودن که نتیجه انتخابات رو ببینن چی میشه، و اگر مثبت و منفی قبل از انتخابات براشون این مفهومو داشتش که خب کدوم یکی از نامزد، یعنی میشد از اون فهمید که اونا چه پیش بینی میکنن. مثبت بود، پیش بینیشون هم درست در اومد، چون اونایی که فکر میکردن که آقای روحانی رای میاره و اقتصادی ثباتی رو ادامه میده و اینها داشتن توی بورس فعالیت رو به بالا میکردن، یعنی سهم میخریدن که مثبت بود. اما بعد از اون انتخابات و اون هیجان‌های سیاسی شروع کرد به اصلاح قیمت، یعنی معلوم شد که اون هیجانه از طرف چیزای تحلیلای بنیادین و عوامل واقعی چیز نمیشد، حمایت نمیشد. تو این روزا داشتش اصلا کاهش اما نرمی رو انجام میداد که خودشون میگن که اصلاح قیمت، اما ریزش دیروز ریزش شدیدی بود که شوک بود. من پیش بینی اینه که تو هفته‌ای که میاد بورس یا اندکی مثبت میشه یا اینکه روند رو به کاهشش خیلی آرام و خیلی، یعنی اصلا درسته. این مدلی دیگه هیجانی رفتار نمیکنه.
چه دیگه اینطوری هیجانی برخورد کرده؟ چون گفتی در سه ماه گذشته بی سابقه بوده. مثلا آره سال گذشته چه اتفاقی باعث شده که اینقدر بورس؟
آره مثلا اتفاقات سوریه، تنش‌های سوریه که خب مثلا همزمان بود به اخباری که ایران هم درگیره و اینها، توی شهریور 92 یکی از مقاطعی بودش که بورس به شدت نوسان نشون داد، یا مثلا زمان امضای برجام، هر وقتی که قطعنامه علیه ایران صادر میشد توی بیشتر از 4 سال گذشته دیگه، تو دوره دولت پیشین هر سری که یه قطعنامه صادر میشد به شدت بورس
یا تحریم ها بود
یا تحریم ها افزایش پیدا میکرد، به شدت بورس نوسان نشون میدادش. اون موقع میگفتن که مثلا بازارسازا که نهادهای نزدیک به شرکت‌های دولتی هن یا شرکت‌های نزدیک به این چیزای نهادی هن، مثلا حالا بنیادها و اینا، اونا میمدن به کمک بورس، شروع میکردن الکی خریدن. درسته. الکی که نه، واقعا میخریدن سهم، میخریدن سهم‌ها رو جمع میکردن که شاخص خیلی افت نکنه و مثلا نمایشی از این باشه که اقتصاد با ثباته. من فکر میکنم که دلیل دارم برای این که میگم که یا مثبت میشه تو هفته، یا یعنی مثبت خیلی کم، یا منفیش خیلی باز تعدیل میشه و کم، یعنی یه حرکت آروم منفی داره، اونم به خاطر نگاه به بازار موازیشه. توی بازار ارز ما در روز چهارشنبه دیروز حدود فقط 6 تومن افزایش قیمت، 6 7 تومن افزایش قیمت تو دلار داشتیم و این نشون میداد که اون بازار بازار منطقی تری بوده و این هیجانی رو که تو بورس بوده اونجا جذب نشده.
چقدر دلار چقدر بوده چهارشنبه؟
دلار توی محدود تو کانال 3700 تومانی نوسان می‌کرده و تو همون روز چهارشنبه مثلا تا 3737 تومن 3740 تومن افزایش پیدا کرده. افزایش خیلی اندکه، یعنی این نشون میده که اونجا کسی انتظاری نداشته که این بحران یا این حملات دامنه دار باشه که بخواد ریالش رو تبدیل به دلار بکنه که حفظ بکنه ارزش پول رو. این یکی از نشانه‌های اینه که احتمالاً تو بورس هم این اتفاق، یعنی این هیجان
میخوابه.
داشت من منتظر که بودم بیام توی استودیو، دیدم که راجع به قطر داشتی صحبت می‌کردی. اتفاقا اقتصاد قطر تو هفته گذشته شاهد همین اثرپذیری اقتصاد از نوسانات سیاسی بود. به محض اینکه اعلام کردن کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات، بحرین و بعدش که حالا مصر و لیبی و تعدادشون زیاد شد، قطع رابطه رو که اعلام کردن، این یادته؟
آره انجام
کجایی
جیبوتی؟
بورس قطر فرشید افتش رو شروع کرد. تا همین امروز بورس قطر حدود 1000 واحد، 9900 واحد بود شاخصش، 1000 واحد افتاد، به 8960 واحد رسیده بود. حدود 10% بورس قطر افت کرد. امروز الان من قبل از اینکه بیام یه نگاه کردم شاخص بورس قطر رو، دیدم امروز 3% مثبت شده. آها. یعنی اون هیجان سیاسی که آخ قطع شد، محاصره شد، حالا غذا نیست، حالا گاز رو چیکار کنیم، نفت رو چیکار بکنیم، جای خودش رو میده به این که خب راه‌های گوناگون میاد، اقتصاددونا، تحلیلگرا میان حرفایی رو میزنن، میان پیشبینیایی رو میکنن، تعدیل میشه.
درسته.
ارزش ریال قطر هم توی روزهای گذشته در برابر دلار کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطحش توی 11 سال گذشته رسیده.
عجب.
البته این که میگیم 11 سال گذشته، چون این ارز خیلی ارز با ثباتی بودش و نوسان خیلی کم داشت، به اون حد رسیده.
مثل ریال ایران که مثلا به نسبت دلار انقدر هی بخواد بالا پایین.
آره اونجوری نیست. مثلا 0.1% کاهش پیدا کرده. 3.7 بوده شده 3.6 در برابر دلار. خب اما اون هم کاهش داشته و کاهشش به مفهوم اینه که بالاخره وقتی که تحولات سیاسی چنین بزرگی دور و بر یک کشوری اتفاق میفته، حالا حملات تروریستی یا مثلا چیزی که برای قطر اتفاق افتاد، قطع رابطه هایی که بودش و اینها، به سرعت توی بازارهای بورس، بازارهای ارز و بازارهای طلای اون کشورها اثر میگذاره. اما اگر این هیجان با عوامل واقعی بازار، یعنی اقتصاد واقعی، هماهنگ نباشه و اونا تاییدش نکنن، این هیجان کم کم
هیجان‌های خیلی
گذراست
و میگذره و دوباره به
روال عادی برمیگرده. مگر اینکه واقعیت اقتصاد هم همگام با این هیجان باشه. یه توییتی رو یا یه جوکی رو نمیدونم برام فرستاده بودن.
چی بود بگو برام؟
آره راجب قطر و اینا بودش که اگر دیدید تلفنتون زنگ خورد با پیش شماره 2097 جواب ندید، امیر قطر پول لازمه. آقا راستی توی مؤسسه اعتباری حافظ هم سرمایه‌گذاری نکنید بعد دوباره به این روز کاسپیان دوچار نشید. دو سه روز الان بانک مرکزی داره مدام اطلاعیه میده که توی مؤسسه اعتباری حافظ
بچه هست اصلا، من نمیدونم اگه نباید خب برم درشو ببندن.
خب درشو باید یکی دیگه ببنده، بانک مرکزی در این حدی که باید بگه که آقا این مجوز از ما نداره سرمایه‌گذاری نکنید.
یارو اومده مؤسسه زده بانک مرکزی هم میگه نرید نخرید نکنید، بعد یارو بر خود داره کار میکنه ملت هم میرن سرمایه‌گذاری نکنید. آقا مؤسسه حافظ مؤسسه حافظ نکنید سرمایه‌گذاری نکنید، پولاتون رو نبرید نذارید اونجا، بعدن پس فردا میاد دوباره میاد جلوش اعتراض و اینا پولاتون رو میخواین. خیلی ممنونم ازت آرش عزیز، تا هفته دیگه. آرش حسن نیا رو میتونید راستی روی توییتر فالو کنید، آرش اچ نیا.
You're the only thing that matters. Say it loud, say it loud. Hey, hey. When you're summertime, can you feel it? Love is in the air. Another day full of hope, you can breathe it. World is in your hand. Come on, follow me, girl. And I'll show you what you deserve. We can do what you wanna. Play it all back in reverse. I'm a rolling, rolling stone. Where I lay my head's my home. I don't wanna see you cry no more. Just be who you are. When they tell you you don't matter. You're the only thing that matters. Say it loud, say it loud. Hey, hey.
بابا حمله تروریستی چیه؟ چیزی نبوده که. من خودم از شبکه خبر پیگیر شهریه مهدی بودا که بچه باجناقم بودم، زیرنویسم خبرای مهمی داشت خدایی. تصویب طرح الغای برخی از قوانین از اول فروردین 1310 تا 29 اسفند 1328، تساوی فوتبال دانمارک آلمان تو بازی دوستانه، حالا 4 تا توریست داعشی اومدن تهران بنده خدا ترکیدن رفتن دیگه. آقام که گفتیم ترقه بازی ها چیه، حالا یه تعدادم کشته و زخمی داشته، چی شده مگه؟ مهم صحن مجلس، همه چی عادی بوده، نماینده ها داشتن با جدیت کارشون رو میکردن، سلفیشون رو میگرفتن. من نگران امام هم فقط فرشید این لحظه انفجار از خواب پریده بنده خدا نیمخیز شده.
از دست شما. ای خدا. توی اینستاگرام باز توی اینستاگرام و تلگرام هم یه سری کامنت دادن. امین گفته فقط نمایش که این دولت رو تخریب کنن. آنا گفته این حادثه همه جا اتفاق افتاده، مهم واکنش و برخورد حکومت ها به این سری از مسائل هست.
رو تلگرام رضا برامون نوشته اتفاق بدی بود، میگن اگه شل بگیری سفت خوردی. شاید همون بود، اما همونطور که میشه از نکات خوبی اخلاق بد استفاده کرد، میشه گفت این اتفاق همه گروه های سیاسی رو تو ایران به هم نزدیک میکنه.
آتوسا گفته همزمانی حملات تروریستی تهران با جنجال قطر که احتمال رو شدن دست نظام در هدایت و حمایت از داعش رو بیشتر میکرد تصادفی نیست. از این اتفاق سپاه ایران بیشترین سود رو میبره و قدرت فراگیرتری در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیره مطالبه خواهد کرد و بهانه های بیشتری برای ایجاد تنش با عربستان و دخالت در موضوعات امنیتی منطقه از جمله سوریه و عراق و جدیداً هم قطر خواهد داشت.
حسین از بروجن برامون نوشته آقا اعلام کرده که کار تروریست ها ترقه بازی بیش نبود، یا آقا از تعداد کشته ها و مجروح ها خبر نداره، یا اینکه از بس برای حفظ قدرت آدم کشته که این 16 نفر کشته شده با 52 نفر مجروح شده به چشمش اصلا چیزی نبوده و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و همه چیز ترقه بازی بوده. درد ماها اینه که جون آدمیزاد توی ایران ارزشی نداره و اینا میشه توی حرفاشون فهمید.
بسیار خب، بریم سعید، صداهای متفاوت داشتیم هر هفته گذشته چند باری، امروز چی داریم؟ امروز
درسته فرشید، به خاطر اینکه خیلی تماس میگرفتن دوستان و در مورد درخواست موسیقی راک میدادن، این هفته تصمیم گرفتیم که یه گروه راک خوب ایرانی رو معرفی کنیم به اسم بالگرد که متاسفانه دیگه فعال نیستند، ولی خب کارهاشون قابل دسترسی روی
کارهای خیلی خوبی دارن.
آره روی صفحه ساوند کلادشون
پخش کردیم، روی هم توی رادیو پسوردا هم تو این برنامه.
گروه بالگرد سال 2004 توی تهران شکل گرفته و اعضای اون 4 نفر دوست و رفیقن که از دوران دبیرستان با هم ساز می‌زدن و خودشون رو توی مصاحبه‌ای که داشتن اینجوری معرفی می‌کنن: شف نوازنده درامز، کاف نوازنده گیتار، یوشنگ نوازنده گیتار باس و ویولون، و عذر میخوام یولون خواننده گروهه. بچه های بالگرد در ابتدای کارشون کار گروه های فانک مطرح دنیا مثل رد هات چیلی پپرز رو کاور میکردن و از یه جایی به بعد دیگه شروع میکنن به ساختن کارهای خودشون و آلبوم اولشون به اسم زیگیلند و سال 2008 به صورت زیرزمینی بیرون میدن. نکته جالب در مورد کارهای بالگرد فضای خیلی جالب و نگاه طنز اوناست. میتونیم یکی از کارهای یک میکسی در حقیقت از دو تا کار بالگرد رو با هم بشنویم. اسامی این کارها هست فروردین و چرند و پرند.
بگو شد اسم فروردین هنه شروع نشده میخواین برگردیم. بگو به بابا بی خیال شو شلوارت در بیارم مثل ما شو، ولی نه
چرا
میگن این کار زشته، اگه طاقت بیاری جمون تو بهشته.
ای وای ای حاج من قابل دل و الواز،
ولی من رندم آشفته و کمی خنگم، کمی خول
یه نمشای
شیش و هشت میگه ساز و دهل،
وای 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 ددم وای نمیشم دیگه تو خودم جای.
منو یا حق
یا هو
منو دریاب
زامن آهو،
کش شدم آبت دیگه وارد میزنم هی پشتک و بارو، آره داره میره زور توی بازو، بگی که من
استاد کانگ فو.
بشمار
یک
اینه معرفت سالک،
بشمار دو
چرایم چوز به تو من لبیک،
بشمار سه
پس دل دل دیگه بسته، حالا اومدم چون مردم ایستاده ولی پر دردم، آره من خفنم پیچیده داره تنگ کفنم.
فرشید منافی عزیز، الان ساعت 5 صبح به وقت ایرانه.
سخت تلاش میکردیم که بتونیم انشالله پسردار بشیم. خب بعد از کلی سعی و کوشش و بعد از دوتا دختر
شیر مارمزین که تموم که نمیشه. وقتی تموم میشه خدا وکیلی این
بختک میفتن رو کله ما. ای آره بابا به خدا گرفتار شدی، گرفتار.
من به دنیای تو وابسته شدم، مثل وابستگی عاشق و درد. به یک معجزه بودم تو خودم، خنده های تو برام معجزه کرد. قبل تو با خودم هم بد بودم، دور کردی منو از اون آدم. چی به من میرسه از قلب تو که پیش تو عاطفه دارم به خودم. ای کسی که دنیا آشی بی تفاوتم باشی، عاشق همین بی تفاوتیته. به کسی که دنیا آشی بی تفاوتم باشی، عاشق همین بی تفاوتیته.
پنج و 16 دقیقه است. من فرشید منوفی اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم تا ساعت 7. حتما خیلیاتون در جریانید دوستان عزیز که به خصوص بعد از انتخابات یکی از وقتایی که شما احتیاطاً بهتر گوش بچه‌هاتون رو بگیرین کیه؟ وقتی که تلویزیون داره خطبه‌های نماز جمعه پخش میکنه. مثلا چند وقت پیش سری از فعالان عرصه مبارزه با حجاب اجباری در بیرون از کشور یه جریانی را انداختن که خانمای مخالف حجاب اجباری داخل کشور روزای چهارشنبه شال سفید بندازن سرشون بیان بیرون. امام جمعه ساوه هم ظاهرا خیلی از انتخابات و شیخ حسن روحانی و بدحجابی و شال سفید و دستبند سبز و بنفش و اینا متنفر بوده. اینه که اومد توی نماز جمعه هفته پیش گفت و گفت که
این شال سفید مثل اون دستبند سبز، مثل دستبند بنفش، همش بوی فتنه میده، همش مثل اون پرچمیست که خانمهای بدکاره و روسپی زمان جاهلیت اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشو میافتن که ما بعد اینجوری هستیم. مثلا هر کس داره این کاری میکنه باید به بی‌عفتی شناخته بشه.
یعنی عالی بودا، حاج آقا در یک حرکت هم تلافی شکست انتخاباتی رو درآورد، هم معترضین 88 رو زد، هم به بدحجابی حمله ور شد. ماشاءالله. واقعا تو حوزه چه چیزایی یاد میدن به این روحانیون عزیز. سخته به خدا. ما خودمون خیلی تلاش کنیم در یک جمله میتونیم ماکسیموم به دو نفر فوش بدیم، ولی ایشون تونست این کار رو به نحو احسن انجام بده، اونم با چه فوشایی. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتیم. یعنی چنان جلز و ولزی از این دوستان بلند میشه که هی ما یاد این جمله قصار و از یاد نرفتنی اون عزیز از دست رفته میفتیم که میگفت
آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو شای دیگه میریزی.
اما این حرفای ایشون بازخورد زیادی تو فضای مجازی هم داشت. مثلا شهرزاد با هشتگ مطالبه گری خطاب به روحانی توییت کرده بود: آقای روحانی، امام جمعه ساوه زنان فعال در ستاد شما را که شال و دستبند بنفش به دست داشتن بدکاره خواند، برنامه شما برای پاسخ چیست؟ یا آمنه نوشته بود که چند گروه متفاوت از فعالان زن در حال بررسی شکایت از امام جمعه ساوه هستند، باید دید نتیجه به کجا ختم می شود. چند نفر از نماینده های مجلس هم خواستار عذرخواهی ایشون شدند و حتی گفته شده بود که همچین توهینی مجازاتش شلاقه. ولی من آقا همینجا اعلام میکنم، من فرشید منافی اعلام میکنم، اگه یه روزی امام جمعه ساوه به خاطر این حرفا شلاق که هوچ یه توبیخ اداری حتی بدون درج در پرونده هم شد، من اسممو اینجا عوض میکنم، اسممو عوض میکنم، میذارم محشید. خوبه فرشید ولا محشید؟ مثلا محلقا خوبه. هر چی آقا، اصلا هر چی شما خواستید من صدا کنید دیگه از این به بعد، اگه همچه اتفاقی افتاد. والا به خدا با این امام جمعه هاشو شانس نداریم. حالا میگیرن این حالا چیز میکنن، شلاخ که هیچی، مثلا اعدامش میکنن. هیچ، بیا با درست کن. حالا مگه میشه ملت رو ول کرد؟ چیزی گفتیم؟ حالا
میترسم عبد بیاد، باد بیاد، بارونشه، میترسم سرچه سرچه خزونشه، اگه یه وقت تاریکشه، جاده ها باریکشه، روزای تلخ و تیره نزدیکشه،
میترسم آخر خوبی ها تسکید چه بعدی ها ترکیب شه تشدید چه تمدید چه حالا اگه این تسبید شه تاریکی تکسید شه میترسم پاشت و از او ترکیب شه مینالم تا که از غم عالم تا که بیپر و عالم تا که زندانی خیشم هم میسازم راهی بر سر هر بیراهی میر هم از سیاهی تا تو شمی نورم دوشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا گیرشن میترسم ساعت ها زنگ بخورن دیرشن عقرب ها تاب بخورن سیرشن زنجیرشن اگه تارا پودشن نزدیک ها دوشن بودن ها اونشن دوشن ها بودشن مینالم تا که از غم عالم تا که بیپر و بالم تا که زندانی خیشن سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شدی نورم بیاد باد بیاد بارون شه hey! میترسم سرد شه زرد شه خزون شه hey! اگه یه وقت تاریک شه hey! جاده ها باریک شه hey! روزای تلخ و تیره hey! مزون شه میترسم پرنده ها پر بکشن دوشن ستاره ها قهر کنن کوشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شبای تار دست و پا گیرشن مینالم تا که از همه آدم تا که بیپر و بارم تا که زندانی خیشم هم می سازم راهی بر سر هر بیراهی میرم از سیاهی تا تو شدی نورم.
خیلی جالبه، به قول رهبرشون دشمن اومده تو خانه ملت، تو مرکز ملت داره مردم به رگبار میبنده، بعد رئیس مجلس اون بالا معرکه گرفته که چی؟ که چیز مهمی نیست، یه عده از خدا بیخبرم دارن اونجا سلفی میگیرن، یه عده دارن مرگ بر آمریکا میدن، اون بیرون تو راهروهای مجلس مردمم به رگبار بستن. از اون ور رهبرشون دوباره به اینا میگه ترقه بازی. واقعا پشیمونم که اومدم به این دنیا تا این چیزها رو ببینم.
ممنونیم از تماس شما. بریم سراغ فرنوش امیرشاهی و اطلاعات بیشتر درباره حمله دیروز تهران. با فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار هستیم. سلام فرنوش، خوش اومدی.
سلام از من هم ممنون، خیلی متشکرم، خوشحالم که باز هم این فرصت پیش اومد که در برنامه شما باشم.
قربونت، خیلی خوش اومدی. خب برمون از آخرین خبرها بگو درباره حمله مرگبار دیروز در تهران.
خب فرشت، همینطور که احتمالاً شنیدی متاسفانه تعداد کشته شده های این فاجعه بیشتر شده، به 17 نفر رسیده طبق اون چیزی که مسئولان اعلام کردن.
دیروز 12 نفر
بودن، 43 نفر زخمی داشتن که از دیروز تا حالا خب به 17 نفر رسیده،
یعنی از مجروحانی که به بیمارستان منتقل شده بودن فوت کردن.
یه چند نفر هم انگار هنوز تو بخش مراقبت های ویژه هستن که امیدواریم خوب بشن اینها. به جز این، وزارت اطلاعات هم بالاخره یک بیانیه داده، وعده داده بود که قبلا که به زودی هویت این حمله کننده ایران رو اعلام میکنه. امروز یک بیانیه داده که اولا اومده در این بیانیه اینها رو 5 نفر اعلام کرده، عکس در واقع کشته شده، جسد کشته اونها رو منتشر کرده و با اسمهای کوچیک اونها رو آورده، حالا گفته به دلایل اسم خانوادگیشون نمیاره و ظاهرا اونطور که دیروز هم معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود اینها تابعیت ایرانی دارن،
همشون تابعیت ایرانی داشتن.
دیروز این رو گفتم ولی وزارت اطلاعات اصلا در این رابطه توضیح نداده، فقط اسمای کوچیکشون آورده که رامین و قیوم، فریدون، ابو جهاد و سریاس، اگر درست تلفظ کنم برام آشنا نیست.
چرا 5 نفر 6 نفر نبودن؟
دیروز گفتن 6 نفر، امروز گفته شده 5 نفر بودن. یک زن هم در آرامگاه آیت الله خمینی دیروز دستگیر شده که امروز توضیح دادن در خود این عملیات حضور نداشته ولی از پشت دیده، حالا مثلا درخت‌ها و این بر داشته عملیات رو کنترل می‌کرده، بهش مشکوک شدن، دستگیرش کردن و ظاهرا خب با اون حساب کردن دیروز 6 نفر.
و دیروز گفته بودن همه عوامل این حمله همشون کشته شدن. پس یک نفر رو دستگیر کردن.
یه نفر دستگیر شده که زن هستش و حالا در حال بازجویی در وزارت اطلاعات. اطلاعات هم به نظر نمیاد که حالا داده بشه، کما اینکه وزیر اطلاعات هم گفته که بعضی اطلاعات در این رابطه به صلاح نیستش که عنوان شه. تنها چیزی
که به همین خاطر گفته، اول گفتن که همشون کشته شدن، نمیخواستن اطلاعات.
حالا بعد ببینیم. تنها چیزی که گفتن که خیلی عجیبه، گفتن که اینها عضو یک گروهی هستن به نام حالا ابو عایشه، یعنی شخصی به نام ابو عایشه بوده که سال 95 اینا اومده بودن ایران عملیات تروریستی انجام بدن، از مسئولان رده بالای داعش بوده این فرد که اون زمان خود وزارت اطلاعات اعلام کرد که به قول اونها، اونطور که اونها گفتن، اینها رو به هلاکت رسوندیم و گفتن اصلا این 5 نفر خودشون در موصل و رقه مشارکت داشتن توی این عملیات های داعش، ولی حالا اینکه چطور اصلا اینها اومدن از یه طرف ایران، از طرف دیگه اگر که وزارت اطلاعات سال 95 همه اینها رو منهدم کرده و گفته که ما اشراف داشتیم روی اینا، خب چطور بیخبر بوده از اینکه اینها در ایران هستن، دارن فعالیت میکنن؟ اگه تحت کنترل داشته تاشون اصلا چرا عکس خود اونها رو منتشر نکرده؟ چرا عکس جنازه شون رو منتشر کرد؟ سوال خیلی زیاده در این رابطه و حالا بعد منتظر بمونیم که ببینیم چی میشه. یه موضوع دیگه هم این که
وقتی که اینا داخل ایران بودن، یعنی از خارج ایران وارد نشدن،
اینکه کی اومدن اصلا وارد اصلا سوال خیلی زیاده، ابهام خیلی زیاده و ما نمیدونیم. حالا باید صبر کنیم توضیحات بیشتر داده بشه، اگر بشه.
اگر داده بشه دقیقاً.
وزیر اطلاعات در این حال امروز گفته که ما 100 تا عملیات بمب‌گذاری رو تو 2 سال گذشته خونسا کردیم، که خب یه مقدار اینم واکنش داشته، به خصوص تو شبکه‌های اجتماعی گفتن چطور 100 تا عملیات پاکسازی اصلا خبررسانی نمیشه، هیچ کی خبردار نمیشه، ولی وقتی که یه اتفاق اینطوری میفته اون وقت همه ما میفهمیم که او چه کارهای قبلا شده و این عملکرد درستی نیست. خیلی روی این موضوعی که در واقع خبرها کنترل میشه، اون اتفاق آقایی که داره میفته بدون سانسور نمیاد مطرحش توضیح داده بشه. حتی همین دیروز عملیاتی که داشتن انجام میدادن، چرا هیچکس نمیومد توضیح بده؟ اخبار زد و نقیز بود. خیلی روی این انتقاد زیاد.
اصلا هیچ پوشش خبری واقعا نداشت.
صدا سیما هیچ پوششی نداشت، کلن اصلا انگار بایکوت کرده بود. ولی یک آمار جالبی من امروز دیدم، خیلی برام جالبه که به شما هم بگم. سامانه هوشمند جمع‌آوری اخبار کانال‌های فارسی تلگرام، یک سامانه هستش وابسته به دانشگاه تهران، اعلام کرده دیروز تلگرام رکورد شکونده، 4 میلیارد بازدید کننده داشته و 3 میلیون مطلب در مورد همین حادثه اومد داشته و در غیبت صدا سیما این اتفاق افتاده. میبینین که خب چقدر این موضوع مهمه و مردم میخوان بدونن چه خبره. نه وزارت کشور، نه نیروی انتظامی، هیچ نهاد دیگه پاسخگو نبود و این خیلی ضعف بزرگی بود که کماکان هم این ایراد رو وارد دارن میکنن بهش.
خیلی حالا از شبکه‌های اجتماعی گفتی، خصوصا از تلگرام خیلی خبرهای زد و نقیز هم می اومد و دیروز خصوصا لابلای این اتفاقا در مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی خیلی واکنش‌ها خیلی زیاد بود، خبرهای زد و نقیز خیلی زیاد بود. از این واکنش‌ها خصوصا تو شبکه‌های اجتماعی برامون بگو.
درسته فرشتم که گفتی خیلی زیاد و خیلی متنوع بود. میتونم چند تا دستبندی بهتون بگم. یکیش این بود که یه احساس همدلی و همدردی ایجاد شده بود. یه چند تا هشتگ را افتاده بود، همه با همیم، یا pray for تهران، یعنی برای تهران دعا کنیم، و یه ساعتی هم قرار گذاشته بودن که همه طوفان توییتری را بندازن، درسته، در مورد این توییت کنن. طرح‌های خیلی جالبی همین دیروز کشیده شد که بیشترش نمادشون برج آزادی بود یا نقشه ایران بود، مثلا دست‌های گره کرده مردم با هم، که ما یعنی همه با هم هستیم، حالا اگر هر اختلافی که داریم، اصلاح طلبیم، اصولگراییم، انتقاد داریم، ولی به هر حال قراره که توی این ماجرا وقتی پای ایران در میونه همه با هم هم نظر باشیم.
از اون هشتگ طرف... در کنار همیم یا وی آر تو گدر هم
دقیقا
هست که روی البته کار گرافیکی خود امروز برنامه ما هم هست دیگه.
خیلی قشنگه در کنار همیم.
در کنار همیم
تهران
هنوز هم هستیم دیگه، در کناری.
معلومه ما که اینجاییم دلمون خیلی خیلی اونجاست. از اون طرف اون وقت یک هشتگ دیگه را افتاده بود از طرف مخالفان دولت آقای روحانی و عملکرد او و سیاستهاش به نام سایه جنگ. اونا معتقد بودن که این اتفاقی که افتاده به خاطر سیاستهایی هستش که دولت آقای روحانی تو حوزه خارجی و دیپلماسی داره، و اگه اونور نمیومد در مورد برجام و نرمش حالا میان با کشورهای همسایه اینها صحبت بکنه، اگه این رو این مانور نمیداد، اون وقت این اتفاق در اینجا نمیافتاد. خیلی سر این بحث شده بود بین دو طرف در شبکه‌های اجتماعی.
جنگ بود خود. خیلی من دیدم خیلی که خیلی زیاد خیلی زیاد با هم دیگه برام مینواختن،
هم میگفتن الان وقت در واقع انتقام گیری سیاسی نیستش، الان یک اتفاق خیلی مهم افتاده و ما باید همه ببینیم که چطور میتونیم که این ماجرا رو رفع و رجوع کنیم، چون پای امنیت ایران در میون هستش. ولی هنوزم امروز هم این بحث ادامه داشت، حتی بعضی از چهرهای سیاسی هم وارد شده بودن، مثل احمد توکلی یا الیاس نادران، هر دو نماینده‌های سابق مجلس، که توییت کرده بودن و توییتشون انتقادهای بسیار زیادی رو داشت، که مثلا در مورد این گفته بود، آقای توکلی نوشته بود که چشم کرباسچی روشن و مانند او که روح شهدای مدافع حرم شاد باشه، یعنی اشاره کرده بود که اگر که ما در حالا
اشاره به حرف کرباسچی داشته،
دقیقاً گفته که اگه ما حالا نمی‌رفتیم در سوریه نا به جنگیم، هم حرفی که به هر مسئولان نظام رده بالای نظام میزنن،
باید در تهران می‌جنگیدیم.
و
حالا گفته حالا دیدی حالا
منظورشون
دیگه موزگیری باقی مسئولا و مقامات کشور چی بوده؟
همونطور که تو تلفن شما هم بود، واکنش آیت الله خامنه ای خیلی به این ماجرا بازتاب زیادی داشت، که شنونده شما هم بهش اشاره کرد، چون ایشون گفتن که این ترقه بازی هایی که امروز شده در اراده مردم هیچ تأثیری نداره. تسلیت هم نگفتم و همین باعث شده بود که خیلی ها بگن که حالا اینی که شما میگین باشه، نمیخواین که مسئله رو بزرگ کنه، ولی 12 نفر حالا تا دیروز، امروز که 17 نفر شدن، کشته شدن. از اون طرف یه سری میگفتن چه انتظاری دارین؟ انتظار دارین که بیان مسئولان این موضوع رو بزرگ نشون بدن و احساس ترس ایجاد کنن؟ اونو باید بتونن این موضوع رو کنترل کنن. بعضی هم خیلی بامزه نوشته بودن، مثلا یکی نوشته بود که در عملیات تروریستی با 12 تا کشته میگن ترقه بازی، به ترقه بازی ملت و چهارشنبه سوری میگن میدون جنگ. اینا با مزه بود. یکی
آقای لاریجانی هم گفته بودن خیلی مسئله جزئیه.
حتی آقای روحانی هم واکنششون خیلی واکنش سفت آنچنانی نبود، گفته بودن یه حرکات بزدلانه‌ای بوده که حالا ما پیگیریش میکنیم ببینیم چی هستش. یه چیز دیگه‌ای که در صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای خیلی پررنگ شده بود، اون در واقع آتش به اختیار بود، که گفته بودن به نوعی به اون حالا هم فکران خودشون، به دانشجوها جوانان اجازه داده که اگه تو مسائل فرهنگی احساس کردین جای مشکلی وجود داره، شما آتش به اختیار هستین،
اختیار دست خودتون، نمیتونید برید جلو.
دقیقاً خیلی از این استفاده کرده بودن، گفته بودن که مثلا من از ترقه بازی نمیترسم، من از آتش به اختیار میترسم. یکی از این
تیتای...
دقیقاً حالا چه میخواد بشه، چه اتفاقی قراره بیفته تو این حوزه. خیلی از این هم انتقاد شده بود، واکنش زیادی بود در این باره که اتفاقا این موضوعی هستش که خیلی امروز ادامه داره و به نظر میاد که ادامه دار هم بشه، چون حرفی مهمیه، میتونه تاثیرات خیلی زیادی داشته باشه. یادمون باشه از همین حرف ها بود که ترور آقای حجاریان اتفاق افتاد.
درسته. راجع به یک مطلب میخواستم بگم. وزارت اطلاعات یه بیانیه هم دیروز داده بود و توی بیانیه یه جورای حتی اسمی از عربستان نیاورده بود، ولی به نوعی عربستان رو پشت این حمله دیده بود، درسته؟
امروز هیچ کدوم از این وزارت اطلاعات نبود، یکی از مسئولان در واقع سپاه بود که این حرف رو زده.
بله بله من ببخشید سپاه،
درسته، ولی هیچ کدوم از مسئولایی که صحبت کردن از دیروز تا حالا عملا نگفتن که، یعنی
اسم مستقیم نگفتن،
گفتن باید بررسی بشه، ما حالا باید ببینیم چیه داستان، بررسی کنیم بیشتر اینها. اما اینکه حالا مرتب تکرار می‌کنن کار تکفیری ها، تکفیری واژه‌ای هستش که برای سنی‌هایی که وابسته به عربستان هستن بیشتر درسته. استفاده می‌کنن.
خیلی جالب بود که دیروز تو خبر فوری رویترز گفته بود که سپاه پاسداران اعلام کرده
بیانیه سپاه
عربستان سعودی پشت این حمله است. بسیار خب، دیگه چی داری برامون از حواشی این حمله؟
یه داستانایی که خود نماینده ها توی صحنه علنی مجلس بعدن تعریف کرده بودن هم خیلی قابل توجه بود، چون میدونین که اونا داشتن توی جلسه علنی حالا مثل هر روز
سلفی هم میگرفتن،
سلفی میگرفتن و
خیلی آرومه همه
پیش میبردن، بعد یک دفعه دیدن یکی از نماینده ها با لباس خونین و کلت به دست وارد صحنه میشه و میره به میز هیئت رئیسه و اونجا اعلام میکنه که داعش اومده اینجا. بعد اینا میگن چی میگی، داعش چیه، آروم باش، چی شده؟ بهش میگه که اینا اومدن یه سری تروریست اومدن حمله کردن، دارن تیراندازی میکنن و حالا آقای پزشکیان و موقع ریاست مجلس رو به عهده داشته، میگه که باید جلسه رو ادامه بدیم، از حد نصاب نیفته و جلسه ادامه پیدا میکنه. بعد آقای لاریجانی میاد، ولی خیلی نماینده ها ظاهرا نگران بودن، چون بعضیاشون همسرانشون، فرزندانشون، نزدیکانشون توی دفاترشون بودن و این تروریست ها هم حالا اینا که حمله کردن هم ظاهرا گم شدن، اشتباه رفتن به سمت دفتر نماینده ها. اونا خیلی نگران این داستان بودن. یکی از نماینده ها میگفت من دیدم که نماینده به سرعت داره آب میبره به سمت حالا آقای انصاری از نمایندگان مجلس، چون همسرش اونجا بود، حالش خیلی بد شده بود. این فضایی هم که در خود صحنه علنی مجلس بوده به نظرم خیلی قابل توجه هستش و میشه گفت تاریخی میشه یک زمانی اگر که همه بیان و تعریف کنن ببینن که چه اتفاقی افتاده بوده.
دقیقاً چه اتفاقی افتاده. خیلی هم طول کشید، 4 ساعت و 20 دقیقه
خیلی طولانی شد. یکی از در واقع مسئولان توضیح داده در مورد همین مسئله، چون برای همه سوال بود که خب چرا حدود 5 ساعت خیلی زیاده. گفته بود که به خاطر اینکه اینها میخواستن، اصلا اینها افراد آموزش دیده ای هستن و هدفشون اینه که تعداد بیشتری تلفات به بار بیارن، ولی مسئولان و نیروهای امنیتی انتظامی میخواستن جلوشون رو بگیرن و اونجا پر از مردم عادی هستش.
درسته.
که به ویژه مرکز مراجعین که مردم عادی مثل من شما میرن اونجا، حالا کاغذ به دست میرن، نماینده رو ببینن، مطالبه هاشون رو بگن،
میخواستن تلفات رو کم
کنن، اونا جونشون به خطر نیفته. برای همین خیلی حالا طول کشیده که بتونن اینو کنترل بکنن. این توضیحی بوده که مسئولان دادن.
بسیار خوب، ممنونم ازت فرنوش عزیز. و میتونید فرنوش امیرشاهی رو هم روی توییتر فالو بکنید با شناسه همین فرنوش امیرشاهی. ممنونم ازت.
متشکر از شما. امیدوارم که دفعه دیگه که اینجا هستم از اخبار خوب براتون بگم.
امیدواری.
دستامون حل بسازیم، این کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم. دستامون زنجیره به هم، ترسی نداریم وقتی خدا پشت ماست، محکم میریم همه هم قدم بردار، تو مشت ما همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر، همه برابر،
همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. فارس چه ترک وقتی یاری یا کرد باشی، فقط میباره از چشمامون بارون صلح آشتی. اونی که همیشه به فکر هم زبونشه قهرمانه، قهرمانه. ما همه یه رویای مشترک داریم که حس زندگی داره، اسمش ایرانه، اسمش ایرانه، اسمش ایرانه. بیا با دستامون قلب بسازیم، عین کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم. بیا با دستامون قلب بسازیم، عین کوه پشت هم باشیم، چه بالای شهر چه پایین شهر، بدیم دست به دستای هم. همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. همه برابر، همه برادر، داریم هوا هم رفتیم از عشق فراتر. اسمش ایرانه،
داعش دیگه، آفت دیگه، میزنه دیگه. حالا حسن روحانی که هیچی، حاج خانم ملکه انگلیس و حاج آقا پوتین و سردار ترامپ هم نمیتونن جلوشو بگیرن. نریان از کانادا.
ممنونم از شما. امروز از شما پرسیدیم راجع به حمله دیروز تهران نظر بدین و در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی برامون بگین، نظرتونو بگین که به هر حال چون بعضی ها از جناح تندروی حکومت به هر حال خیلی ها گفتن که دلیلش به خاطر دولت روحانیه و اینکه اقدامات امنیتیش کافی نبوده، و بعضی ها از اون ور گفتن که اینا همش سیاه‌بازیه و این آخوندا برای مصارف سیاسی این کارا رو میکنن و اینکه بگن خودشون قربانی هستن. و خب خیلی هم گفته بودن که توی کمچین اتفاقاتی باید با هم باشیم، متحد باشیم و مسائل اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم. که از شما پرسیدیم شما نظرتون چیه و به کدوم یکی از این دسته ها نظرتون نزدیکتره، که خیلیاتون جواب دادید و همینطور کامنت گذاشتید. اما اوایل این هفته خبر رسید که معظم له یک دیدار خصوصی با حاج آقا رئیسی داشته و اینجوری که ستاد رئیسی اعلام کرده ایشون از حضور و تلاش‌های حجت الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده. خب با توجه به اینکه سال 88 کاندیداهای بازونده شده انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی مدتی بعد از انتخابات سر از حس درآوردن، این خبر خودش جالب بود. حالا گمانه‌زنی‌ها این بود که معظم له در خلوت یه کمی حاج آقا رئیسی رو مثلا ماچو ناز و اینا هم کردن، سر ایشون رو گذاشتن روی شونه‌شون، دلداریشون دادن، اب نداره عزیزم، بوس بوس، ایشالا دفعه بعد من مثل کوه پشتتم، قربونت برم، الا گریه نکن، این حرفا. اما جدای از این ماجراها، معظم له توی مرقد امام امت هم مطابق معمول در حضور همه مقامات کشوری و لشکری سخنرانی داشتن که اون هم خب نکته‌های جالبی داشت در نوع خودش. ایشون تو این سخنرانی نگذاشت نه برداشت یک سفری کرد به دهه 60 شمسی و در مظلومیت این دهه کلی صحبت کرد و آخرش هم خطاب به بعضی ها اینطوری گفت:
اینجور نباشه، من توصیه میکنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن، جای شهید و جلاد عوض نشود.
بله، احتمالاً ایشون اشارهشون به حرفایی بود که شیخ حسن روحانی تو رقابت‌های انتخاباتی زد درباره سوابق درخشان حاج آقا رئیسی تو اعدام‌های سال 67.
یک بار دیگر مردم را اعلام خواهم کرد، اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن.
کلن یکی از تاکتیک‌های معظم له تو سخنرانی اینه که صورت مسئله رو اونجوری که دلش میخواد عوض میکنه، جواب مسئله رو هم دقیقا همونجوری که خودش میخواد میده. چون خب برمیدونین یه 300 سالی هم هست که ایشون در برابر هیچ پرسشگری نشسته که مثلا از تو حرفاش سوالی در بیاره بخواد جواب بده، بنابراین خودش خب چون همیشه خودش تنهایی حرف میزنه، حرفش میشه فصل خطاب. مثلا در همین مورد یکی نبود به ایشون بگه خب ای رهبر، ای معظم له، ای له، ای غیر پاسخگو. خب مشکل خیلی ها با دهه 60 و به خصوص اعدام های سال 67 اینه که شما رفتید با حکم امامتون صدها زندانی سیاسی رو که تو سیاسی رو که تو زندان بودن قبلا براشون حکم صادر شده بود و اعدام کردین، و یعنی خب معلومه که تو اون دهه با اون فضای وحشتناکی در از که در اثر تندروی های شما از یک طرف و خشونت ورزی بعضی گروه های سیاسی از طرف دیگه به وجود اومد، خب خیلی ها قربانی شدن. اما معظم له در ادامه حرفاشون یک لگد دیگه به یک موضع دیگه شیخ حسن روحانی هم پرتاب کردن. ایشون اول یه دوگانه جدید ساختن به اسم چالش و سازش، بعد در بدیهای سازش اینا رو تحویل شنوندگان دادن.
شما ملاحظه کنید دولت سعودی برای اینکه با رئیس جمهور جدید آمریکا بتونه سازش بکنه، مجبور میشه بیش از نیمی از ذخایر موجودی مالی خودش رو در خدمت هدفها و طبق میل آمریکا هزینه کنه. اینا هزینه نیست، سازش هم هزینه داره.
عجب، عرض کردیم که ایشون همین چیزو همونجوری که دلش میخواد عوض میکنه. خب نوکرتم، حالا اصلا حرف شما در مورد عربستان سعودی درست؟ این همه کشور دیگه روی کره زمین هستن، دارن در صلح و صفا زندگی میکنن، کاری به کاری کسی دیگه ندارن، رو موشک شعار مرگ بر این کشور و اون کشور نمینویسن هوا کنن، هی نمیخوان انقلاب و نظامشون رو به این ور اونور صادر کنن، کسی به اونا کاری داره؟ چرا خب اونا نمیگی؟ ژاپن و آلمان مگه بعد از جنگ جهانی همینجوری پیشرفت نکردن الان شدن غول؟ خب آخه یه چی بگو بگنجه دیگه. حالا سوال اینه که ای معظم، ای له، حالا سازش اگه بده چالش رو چطوری بکنیم که مثلا خوب باشه؟
چالش اگر عقلایی باشد، اگر منطبق با منطق باشد، اگر با اعتماد به نفس باشد، هزینش به مراتب کمتر از هزینه سازشه.
بله، الان ما تو همین روزای همین دنیای این روزای دور و بر خودمون کره شمالی رو داریم که اند چالش هستن، که بمب اتم داره ولی مردمش علف میخورن. صدام حسین رو داشتیم که اون بلاهایی که دیدیم سر مردمش آورد. دیگه قذافی رو داشتیم، لیبی رو ترکون رفت به کارش، چندین و چند دیکتاتور شکست خورده و بدنام. دیگه رئیس جمهور چالشی مورد علاقه و نزدیک به شما هم که خب اوستایی بود، برای خودش 8 سال مدیریت جهادی کرد، نتیجهش هم دیدیم. خودتونم به هر حال جرئت نکردین دیگه تایید صلاحیتش کنین این دفعه. خب آخه چرا میری اون بالای منبر پشت میکروفون انقدر حرفای میزنی که آدم شاخ در بیاره؟ معظمی لهی خیر سرت، الان من جای شما بودم یه مدیریت مالشی تو کشور را مینداختم همه همو بمالن. والا به خدا دیگه الان مدیریت مالشی لازمه تو کشور، همه باید همدیگر به ماه دوست داشته باشن، یعنی همو بمالن، دوست باشن، مهربون باشن. انقدر خوش میگذره که تو نگو. اطلاعات بیشتری هم از مدیریت مالشی خواستی بگو، بنده در خدمت هستم. والا به خدا خیلی خوبه، ما اصلا کارمون مالش عزیز من، بیایم پیش خودمون. بفرمایید، عرض میکنم خدمت، اگه خواستی اطلاعات بیشتر.
بی تو مثل یه پنکه آویزونم بی تو، دور خودم که نمیدونم کجاست، حیرونم بی تو. بی تو دلم برات مثل متروی تهرون تنگه نمیگم سفر نکن، خوش به آغوشم
تو که با حق داری پارو دلم بذاری، میتونی هر جا دلت میخواد بری ولی فقط یک نفری. توی این شهر همه اردو زدن توی رگم، بذاری جا به تمرگم، بذاری جا وطن نمی کنم.
عصرتون بخیر. 25 خرداد سال روز تولد ترانه سرا و نمایشنامه نویس خوب ایرانی ارمنی زویا زاکاریانه. خانم زاکاریان از سال 54 که اولین ترانش با صدای لیلا فروهر منتشر شد تا امروز ترانه های موندگار زیادی سروده که با صدای خواننده های بزرگی مثل عارف، داریوش، ابی، گوگوش، سیاوش قمیشی، مارتیک، حسن شمعی‌زاده، ستار، لیلا فروهر، معین، نوش آفرین و خیلی های دیگه اجرا و موندگار شدند. زویا زاکاریان همسر سابق زنده‌یاد رضا ژیان، بازیگر و کارگردان خوب ایرانی بود و در اصل تو زمینه هنرهای دراماتیک تحصیل کرده و ازش چندین نمایشنامه هم منتشر شده. تولد این هنرمند خوب رو بهش تبریک میگیم و براش بهترین ها رو آرزو میکنیم و کار مهتاب خانم رو با ترانه ای از زویا زاکاریان و صدای مارتیک میشنویم.
مهتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم، تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست، دور از چش ابر سیاه، از پله ستاره ها یواشکی پایین بیا، آروم و بی سر و صدا بشین تو مهتابی ما، بشین تو مهتابی ما. کنار حوض توی حیات چه سفره ای چیدم برات، نون تنور و پنیر، شراب و شاخه نبا، ستار و تنبور، کوک کوک، رقص گل و بوسه با، ساز من و پنجه عشق، دلت چه آوازی میخواد. مهتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم، تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا. مهتاب خانوم امشب منو ببر به خواب عاشقی،
ببر به خواب عاشقی.
از کوچه حرف و جدل بریم تو پیچ پیچ غزل، بچینیم از شاخه دل ترانه بند بسر. مهتاب خانوم بدجوری دل تنگ تو هم، تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا. مهتاب خانم بدجوری دلتنگ تو هم، تو رو خدا امشب دیگه هر جوری هست برای دیدنم بیا.
این هفته آقای حیدری نماینده تهران توی نطقش در صحن علنی مجلس اشاره کرد به ماجرای حمله به سفارت عربستان. میدونید که یه تعدادی از نیروهایی که اینجور مواقع بهشون میگن خودسر ولی معمولا چند سر هستن، این حمله رو انجام دادن و بعدم مثلا دستگیر شدن. منتها برخلاف خیلی از موارد که قوه قضاییه ایران هنوز جرم انجام نشده و حکمش هم داده رفته پی کارش، در این مورد خاص ظاهرا عزیزان خیلی دارن دقیق بررسی میکنن ماجرا رو و بعد از این همه وقت هنوز تکلیف این پرونده دقیق معلوم نشده. به همین خاطر که آقای حیدری نماینده تهران از قوه قضاییه درخواست کرد که
ای کاش قوه قضاییه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هر چه زودتر اعلان نماید تا مردم مطلع گردند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند.
بله آخه حیدری جان حتما مجازاتشون این شده که تعهد کتبی بدن دیگه در سفارت برن تو به جای دیوارش. خب این اعلام کردن داره عزیز من، سرانشون هم که طبق معمول آمریکا و اسرائیلن دیگه، از اون قوه قضاییه نمیخوان هی تکرار کنن این حرفا رو، درک کن دیگه بابا شما. اما آقای حیدری یه درخواست هم از شیخ حسن روحانی داشت تو نطقش.
ریاست محترم جمهوری جناب آقای روحانی، مؤکداً می‌خواهیم که در مقام معظم رهبری رفع حسر آقایان کروبی و موسوی و سرکار خانم رهنورد و نیز رفع ممنوع تصویری آقای خاتمی را تقاضا نمایم.
خب بحث رفع حسر هم که شما دقت کنید تو نماز جمعه ها و صحبت های هفته گذشته آقا لاریجانی جوابش داده شده. اصلا شما نماینده مجلس چه کاره اید که این عصر حسر میکنید ها؟ این از شما، اینم از اون علی آقا متحری که وقتی آقا لاریجانی به روحانی گفت شما چه کاره اید، ورداشت نامه نوشته به لاریجانی که شما که کاره ای هستید برای موضوع هست چه کار کردید. یعنی معلوم نیست چی کار کردن علی آقا؟ خب هست کردن دیگه، کارشون رو انجام دادن، احتمالا آقاشون هم نازشون کرده بعدش. البته این هست یه موضوع عجیبیه که به طور کلی هیچ کی زیر بارش نمیره، یعنی به هر کی میگی میگه من نکردم. قوه قضاییه میگه شورای عالی امنیت ملی کرده، شورای عالی امنیت ملی میگه شورای امنیت کشور کرده، اونا میگن ما نکردیم، میگه بزرگان نظام کردن، بزرگان نظام ما نمیدونیم کیه، شما هم ندونید بهتره. والا تو این دور زمونه هر چی آدم کمتر بدونه بهتره به خدا. الان ما این همه میدونیم، انقدر سختی میکشیم، انقدر سختی میکشیم که نگو. اصلا وای از این دانستگی، دانستگی وابستگی.
میتونی کرامم کنی، راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستی که دست تو که فقط با حرف میتونی کرامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. غافل از اینی که چشات بازار خوابم میکنه، مگه چشات چی داره که خونه خرابم میکنه. دیگه دلتنگی من حالت نمیده سمت من، تا چشام تر نشده بیا و حرفاتو بزن. میگم تو فکرتم همش، میگی تو فکرت هستن و با این که مغروری ولی تجربه کن دل بستن. و وای از این وابستگی، دلو سپردم دست چکی، دست تو که فقط با حرف میتونی کرامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دست چکی، دست تو که فقط با حرف میتونی کرامم کنی. راهشو میدونستی و آخرم تونستی و فکر نمی کردی بشه که راحت منو خامم کنی.
سعید کنسرت منصف چه خبر؟ خیلی خبری از کنسرت نیست؟
آره فرشید، به خاطر ماه رمضون دیگه آره کلن کنسرت ها تعطیل.
چون گفتی اول برنامه گفتی کنسرت علیرضا قربانی،
درسته؟ علیرضا قربانی بنا بود که امروز و فردا، یعنی 18 و 19 خرداد توی تالار وحدت تهران کنسرتی برگزار بکنه و با وجود اینکه همه بلیت‌هاش هم فروخته شده بودن لغو شد و این اتفاق بر اساس تصمیم خود علیرضا قربانی انجام شده و اینطور گفتن که به احترام کسایی که توی حادثه دیروز جونشون رو از دست دادن این تصمیم گرفته شده. علیرضا قربانی خودش در مورد این قضیه گفته که پس از اینکه در جریان جزئیات این حادثه تروریستی ناگوار و تعداد کشته شدگان قرار گرفتم، تصمیم گرفتیم به دلیل احترامی که به همه بیگناهانی که توسط این ابلیس ها شهید شدند و خانواده های آنها و مردم ایران که در سوگواری هستند، این کنسرت را با وجود تمهیداتی که چیده شده بود لغو کنیم. و اضافه هم کرده که به زودی تاریخ کنسرت جایگزین، کنسرت به اسم فروغ رو اعلام میکنن.
بسیار خوب.
اگر موافق باشی یه کار بشنویم از علیرضا قربانی به اسم در حقیقت تیتراژ سریال مدار صفر درجه است.
من عاشق چشمات شدم.
وقتی گریبان ادم چشم تو را پیش از ازل می آفرید، وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش دم تو را با عشق هایم می کشید. من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی، چیزی نمیدانم از این بیرانگی و آهنگی. یک آن شد این عاشق شدن، دنیا همان یک لحظه بودم، دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم رو بود. شیطان به نامم سجده کرد، آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد. من بودم و چشمان تو، نه آتشی و نه گلی، من عاشق چشمت شدم، شاید کمی هم بیشتر، چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر، آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود، دیگر فقط تصویر من در مردمک های تو بود.
سلام فرشیدینا، خسته نباشین، وقتتون بخیر.
ای هلو، ای آلبالو، ای شفتالو، ای روز خار،
زنده این، سالمین، خوبین؟ بابا نگرانتون شدیم، داستان چیه؟
والا اکبرم نیست بریم فرمونه درست حسابی بده، این فرمونیه که این پیش گرفته.
حالا من چیکار کنم؟ ای بابا کم کاری میکنی ها، ببین
چه وضعش آخو.
در دریا تو میرخصی برا تموم دنیا بی‌وزنه، الان موجام کف میزنن برا زندگی با طعم شکلا. دریا لب دریا میرسی میرسی، دیدار میشم صبح صدای تلفن میگه دپاشو، لبخند جکو چه روز خوبی، صدای عشقم نشی میگه عشقم گوشی، میگم توی قلب کوچی. دریا شوربلا شوربلا، لب دریا شوربلا شوربلا، میرخ شوربلا شوربلا، میرخ شوربلا شوربلا.
با
سلام، در مورد موضوع برنامه، ترور و تروریسم یه عارضه هست و مولود شرایطی است که اون شرایط باید درست بشه. آدمی که به خودش بمب می‌بنده و خودش رو می‌کشه قطعاً نگرش درستی به زندگی نداره، امیدی نداره، زندگی درستی نداشته. بهتر بزرگتر فکر کنن، علل خصوص دولت‌ها و کشورهای بزرگ، و هزینه بیشتری و بهتری کنن سرمایه‌هاشون رو حتی برای کشورهای دیگه. با تشکر، سین الف تهران.
با تشکر از شما سین الف. بریم سراغ کیوان حسینی و یک پرونده عجیب و غریب.
I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States and that's what we're going to take care of.
کیوان حسینی سلام.
سلام بر تو فرشید عزیز و شنونده های برنامه ایسکای پنجشنبه.
کجا بودی نبودی؟
آره اتفاقا اول اصلا باید همینو بگم که چقدر حیف که من نتونستم توی چند ماه اخیر باشم توی این برنامه. تشکر کنم از تمام مخاطبای این برنامه که به من لطف داشتن، تو توییتر و تلگرام پیام دادن و پرسیده بودن که چرا نمیتونم بیام. حالا تابستون در خدمتتون خواهم بود و بعدش حالا ببینیم دوباره چی میشه دیگه. گرفتاریا تبریکم بگم، استودیو جدید گم کردم شما رو، داشتم میگشتم.
آره البته استودیو قدیمیه، استودیو که رادیو پس فردا رو اینجا میرفتیم،
اینجا اجرا میکردیم. حالا برگشتیم به
دوباره برگشتیم اینجا. خب امروز کیوان اومده در استودیو به خاطر اینکه منو روشن کنه راجع به این پرونده عجیب و غریب آقای کومی، و میخوام فقط اول سوال بکنم ازت که آیا آقای ترامپ الان باید نگران باشه، و آیا اگه بخواد نگران باشه برای چی باید نگران باشه؟
آره من واقعا آماده بودم برای یک سوال چند میلیون دلاری. جدا همین تو رادش هم میگم چه چیزی ممکنه الان این چیزیه که فکر کنم تو ذهن آقای ترامپ هم هست
که باید نگران باشه،
باید نگران باشه یا نه. و مطمئنم پول خوبی میده به وکلای کاخ سفید برای اینکه به این سوالش پاسخ بدن، به خاطر اینکه مسئله
یه جوری فقط یه جوری توضیح بده برای اونایی که اصلا نمیدونن داستان چیه. یه خود از اول قضیه رو یه خود روشن بکن تا برسیم به الان و اینکه آقای کومی قراره بره و در سنا شهادت بده.
داستان اصلی این قضیه اینه که این اتهام مطرح شده که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده به شکل‌های مختلفی.
درسته؟
بخشی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اصولاً به این نتیجه رسیدن که این مداخله اتفاق افتاده. حالا اینکه این مداخله چه معنایی داشته برای نتیجه انتخابات، و مهمتر از اون آیا یکی از کمپین‌های انتخاباتی با روسا در تماس بودند یا نه، مسئله‌ای هستش که سرش دعوای سیاسی راه افتاده. اگر معلوم بشه که مثلا کمپین آقای ترامپ با روسا در تماس بوده در طول مبارزات انتخاباتی، برای ایشون خیلی گرون تموم خواهد شد. کمپین آقای ترامپ و خود آقای ترامپ و کاخ سفید امروز قویاً این اتهام رو رد می‌کنن، میگن هرگز چون این ارتباطی بین اونها نبوده. اما همزمان مدام داره اتفاقاتی می‌افته و اخباری منتشر میشه که تا اندازه‌ای باعث شده این پرونده همینطور کش پیدا کنه به قول خودمون. از جمله این که مثلا مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مجبور شد استعفا بکنه به خاطر اینکه تعدادی از دیدارهایی که با مقامهای روسی داشته رو برملا نکرده بود. و میدونیم که تحقیقات مفصل و متفاوتی در سازمانهای مختلف آمریکا در جریانه، از جمله FBI، از جمله CIA و همینطور کنگره آمریکا که مجلس و قوه مقننه آمریکا هم هست، در حال تحقیق و تفحصه. در کمیته‌های مختلف این بررسی‌ها داره انجام میشه. حالا در جریان این ماجراها یه دفعه جیمز کومی، فرمان در واقع رئیس FBI، اخراج شد توسط آقای ترامپ.
درسته.
و خود آقای ترامپ در این مصاحبه 24 ساعت بعدش گفتش که دلیل اخراج ایشون این بودش که این پرونده روسیه داشت همینطور ادامه پیدا می‌کرد و من اونو گذاشتمش کنار. و خب بعدش هم دیدار کرد با وزیر امور خارجه روسیه در اتاقش در کاخ سفید. سفیر روسیه در همون هفته رفت اتاقش در کاخ سفید. هفته‌ای بودش که تو ایران داشت انتخابات برگزار می‌شد، اتفاقا خبراش خیلی زیر سایه خبر انتخابات ایران برای رسانه‌های فارسی گم شد. ولی خب هفته واقعا پرخبری بود و مدام اتفاقات تازه می‌افتاد. بعدش آقای ترامپ رفت خاورمیانه، سفرش رو انجام داد و برگشت. حالا آقای کومی امروز داره میره در یکی از جلسات تحقیق و تفحص یکی از کمیته‌های کنگره، کمیته اطلاعاتی هست.
همین 10 دقیقه دیگه فکر کنم 7 8 دقیقه دیگه شروع میشه.
دقیقاً 10 دقیقه دیگه شروع میشه.
و قراره چی بگه اونجا؟ قراره شهادت بده به چی؟
این قسمت اول داستانی که گفتم تا اینجا. قسمت دوم دعوا یه خورده دوباره اینجا پیش پیدا میکنه، چون مسئله آقای کومی داره متفاوت میشه از کل داستانی که در ارتباط با روسیه است. آقای کومی بعد از اینکه اخراج شد یه سری افشاگری های یواشکی اتفاق می افتاد که معلوم نبود منابعش چیه، ولی روزنامه‌های معتبر آمریکا مثل واشنگتن پست و نیویورک تایمز سردمدار انتشار این اسناد بودند. یکی از مهمترین اسنادی که منتشر شد یادداشت‌ها و گزارش‌هاییه که آقای کومی می‌نوشته بعد از اینکه می‌رفت آقای ترامپو می‌دید. داستان از این قراره که ایشون اونجا می‌رسه که گویا صدا و اینا که ضبط نمی‌کرده. ولی میومده بیرون
می‌نوشته.
دقیقاً می‌نوشته و به شکل مدرک رسمی هم می‌نوشته. مدرک رئیس اف بی آی خود دفتر خاطرات نمی‌نوشته. اینو به عنوان گزارش رسمی رئیس اف بی آی می‌نوشته. و میذاشته
در دیدارهاش با آقای ترامپ.
بله،
اینکه دقیقاً چی گفتن، چه دقیقاً. چه روزی بوده، چه ساعتی بوده، چی گفته، چی جواب شنیدن.
آره، با جزئیاتی که یادش بوده مینوشته. اولین گزارشی که از این در این سلسله گزارش‌هایی که آقای کومی نوشته در اومد در
قبل از اینکه اخراج بشه.
نه بعد از اخراج اینا یواشکی هم منتشر می‌شد.
آها اوکی.
و معلوم نبودش که کی.
نه این دیدارها قبلش بوده.
بله دیدارها به عنوان رئیس اف بی آی بوده.
درسته.
اولی که در اومد توش اینطور اومده بود که در یکی از دیدارها آقای ترامپ به آقای کومی گفته که این پرونده مایکل فلین که شما داری بررسی میکنی اینو بیخیالش شو.
آها،
اینو میشه بیخیالشی یه چیز اینطوری.
درسته.
خب این به شکل
خیلی رفاقتی و اینا، یعنی
آره سعی کرده بود که این آقای فلین هم متهمه به این که با روسا ارتباط داشته و پروندهش طبیعتاً در جریانه و خب طبیعتاً کاخ سفید خیلی سریع داستان رو رد کرد و مسئله در حد گزارش منتشر شده به نقل از منابع آگاه باقی موند.
درسته.
تا دیروز
چی شد؟
دیروز آقای جیمز کومی که امروز داره میاد 10 دقیقه دیگه صحبت بکنه و به سوالات نمایندگان کنگره پاسخ بده، اولش یه فرصتی خواهد داشت که یه مقدمه رو از کاغذ بخونه.
آها.
این مقدمه متنش دیروز منتشر شد و اونجا
قبل از اینکه بخونه منتشر کرد.
آره دیروز منتشر شد و اونجا این چیزی که من همین اتفاقا امروز اینو کامل خوندم و این چیزیه که دقیقاً از ساعت
7:06
آره ساعت 6:30 به وقت تهران شروع میکنه به خوندنش، 4 تا نکته واقعا مهم توش هست. نکته مهمی که باید بدونیم اینه که آقای کومی قسم خواهد خورد و زیر سوگند داره این اظهاراتو بیان میکنه، یعنی کاملا انگار که داره محاکمه میشه در این حد. اینا خیلی حرفای مهمیه. ایشون اینجا خواهد گفتش که بله آقای ترامپ بنده رو خواست، ما توی جلسه بودیم، تو اون جلسه دیگر آدم‌های مهم اطلاعاتی آمریکا بودند، آقای ترامپ عنوان رئیس جمهور دونه دونه این آدم‌ها رو گفت برین اتاق بیرون و بعد وقتی هیچ کس نبود خودم بودم و خودش به من گفتش که این پرونده مایکل فلینو
بی خیال شو.
این ادعای بزرگیه که ضد رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار به شکل معتبر داره مطرح میشه، یعنی دیگه منبع آگاهی اینا نیست، خود آقای کومی الان اینو خواهد گفت 5 دقیقه دیگه.
و اینکه گفته من انتظار وفاداری دارم یعنی چی؟
آفرین، اینم نکته مهم دومیه که این رو هم خواهد گفت که ترامپ بهش گفته که در واقع اینجوری،
یعنی از سازوکارهای سیاسی کلا خواسته یه جورایی خارج کنه و
ازش درخواست
دوستی داشته،
وفاداری لویالتی و یک جور مثلا ائتلاف سیاسی بینشون باشه،
وفاداری شخصی با آقای ترامپ.
دقیقاً آره اینطوری به نظر میرسه. این نکته دوم مهمیه که در همین شهادتی که آقای کومی الان خواهد داد وجود داره. نکته سوم مهمی که وجود داره اینه که ایشون تایید میکنه که با آقای ترامپ گفته که در اف بی آی پرونده‌ای نداره.
آها.
و نکته
آقای کومی در اف بی آی پرونده ای نداره.
بله نه آقای ترامپ.
آقای ترامپ در
آره. ببین اینو ترامپ، اینم یکی از ادعای بوده که بعد از اینکه اخراج شد کومی توی همون نامه اخراجش آقای ترامپ نوشته بودش که من کومی رو دارم اخراج میکنم. البته کومی خودش به من گفته بود که من هیچ پرونده ای تو اف بی آی ندارم.
آها.
اف بی آی در حال تحقیق درباره من و رابطه من با روسیه نیست. آره اینو کومی داره تایید میکنه، میگه این حرف درست. آره من همچین چیزی گفتم به ترامپ. و
دیگه
این که نکته چهارم مهم دیگه که آقای کومی در امروز خواهد گفت این هستش که در کمیته اطلاعات تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات کماکان ادامه خواهد داشت و اف بی آی هم اطلاعات رو در این زمینه به کنگره ارائه کرده. یعنی ما الان میدونیم که این داستان مداخله روسیه در این کمیته با اطلاعاتی که داره از ماموران اف بی آی میاد دارن انجام میدن و در نهایت اینم بگم که اینا باید تصمیم بگیرن و اگر تصمیمی قراری گرفته بشه مبنی بر این که آقای ترامپ مثلا استیضاح بشه یا نه، اصولا بر اساس نتایج همین تحقیقات
همین امروز، یعنی جلسه امروز،
جلسه نه فقط جلسه امروز
و تحقیقاتی که دارن انجام میدن.
دقیقاً این جلسه امروز میتونه یکی از مهمترین لحظات این تحقیقات باشه.
و چی میشه که ممکنه آقای ترامپ رو به استیضاح بکشونه؟
اتفاق مهمی رو که اینجا میشه درباره صحبت کرد مربوط به همون جمله است که در ارتباط با پرونده مایکل فلین گفته. اونجا عده‌ای از حقوقدان‌ها و عده‌ای از نمایندگان کنگره که عموماً از حزب دموکرات هستند میگن که اتهامی اتفاق افتاده به نام منحرف کردن عدالت. این یک نکته مهمیه در دستگاه قضایی آمریکا که کسی که قدرت سیاسی داره جلوی اجرای عدالت رو بگیره با اعمال نفوذ. میگن این کاری که آقا این دقیقاً همون اتهامیه که آقای بیل کلینتون باهاش روبرو بود در جریان پرونده که در نهایت به استیضاحش هم منجر شد و رفت استیضاح شد در مجلس سنای آمریکا، ولی خب رأی آورد و موند در قدرت. یعنی
یک بار دیگه این اتفاق افتاده در آمریکا.
استیضاح تو آمریکا دو بار اتفاق افتاده. یکی اندرو جکسونه که یکی از رئیس جمهوری خیلی جز اولین رئیس جمهوری آمریکا است که استیضاح شد، دفعه دوم بیل کلینتون استیضاح شده. خیلی ها فکر میکنن ریچارد نیکسون استیضاح شده برکنار شده، در حالی که درست نیست. ریچارد نیکسون داشت استیضاح میشد، قبل اینکه استیضاح بشه استعفا کرد.
درسته.
و حالا آقای ترامپ این به هر حال اگر قراره که احتمالی که مطرح میشه که استیضاح بشه این اتهام است، باید ببینید که کنگره در وهله اول مجلس نمایندگان به این نتیجه میرسند که آیا این اتهام درستی هست یا نه. اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه برسن که این اتهام اینقدر مهمه که باید بررسی بشه و آقای ترامپ باید براش محاکمه بشه، به استیضاح رأی خواهند داد. درست. اکثریت مجلس نمایندگان. مفهوم استیضاح رئیس جمهورم یه خورده با اون چیزی که تو ذهن ماست
فرق میکنه.
دقیقاً اینجوریه که یه اتهامی وجود داره، نمیشه آقای رئیس جمهور رو برد دادگاه، میبریمش مجلس نمایندگان رأی میده، میبریمش تو سنا محاکمهش میکنیم.
یعنی بیشتر به محاکمه نزدیک،
کاملا شبیه محاکمه است. آره، میریم تو اونجا، اون از خودش میاد دفاع میکنه، ما فکر میکنیم آیا این اتهامی که این گفته درسته درست نیست، برکنارش میکنیم. اینجوریه داستان. یعنی این اتهام، حالا اتهام قضایی که الان وجود داره، تلاش برای منحرف کردن عدالت یا عدم اجرای عدالت، و اگر مجلس نمایندگان به این نتیجه برسن که خب این اتفاق افتاده اون وقت اکثریت مجلس نمایندگان رأی میدن به استیضاح، بعد میریم به سنا که 100 نفر عضو داره، سناتورها میشینن گوش میکنن ادعاهای طرفین رو، مدعیان رو، و ببینن که خب حق با کیه. اونجا سنا این یه جور هیئت منصفه بزرگ به نمایندگی از ملت رفتار خواهد کرد، و در اون مقطع دقیقا همون جوری که شما باید هیئت منصفه رو قانع کنی که راست میگی. فرض کن من به شما یه اتهامی میذارم، میریم دادگاه تو آمریکا، یه هیئت منصفه نشسته، من میخوام هیئت منصفه رو قانع کنم که حق با منه، شما میخوای هیئت منصفه رو قانع کنی حق با توه. اون اتفاق اینجا خواهد افتاد. به ویژه اینکه توی داستان کمی ترامپ هیچ شاهدی هم وجود نداره،
فقط خودشون دو نفر بودن، این خود سختش میکنه
دقیقاً. و هر دو نفرم حرف همدیگر رد میکنن، یعنی کمی میگه ترامپ این حرفو زده، ترامپ میگه من نزدم. به همین سادگی.
و به راحتی میتونه بگه اینو
گفته؟ آره؟ بله بله، نه گفته ترامپ. اتفاقا خوب شد گفت، اینو اشاره کردم یا نه. ترامپ میگه من هیچ حرفی نزدم، من اصلا نگفتم که فلینو پروندهشو به خیالشو، اینو رد کرده کاخ سفید. و الان دو نفر دو تا ادعا دارن دیگه، یک رئیس اف بی آی، یکی هم رئیس جمهور آمریکاست، و باید دید که آیا اصولا اتفاق افتاده یا نه. حالا چرا یه عده میگن نیفتاده اساسا از نظر حقوقی؟ به خاطر اینکه میگن که این اصلا باید ببینیم تو چه چارچوب و تو چه زمینه این درخواست رو مطرح کرده. آیا به عنوان رئیس جمهور جدا خواسته جلوی اجرای عدالت رو بگیره، یا اینکه نه اعتقاد داشته که مسئله فلین، به هر حال رئیس جمهور اطلاعاتی در دسترسشه، میدونه فلین چی کار کرده، از میزان ارتباطات فلین اطلاع داشته، میخواسته که یک جنجال سیاسی رو ختم به خیر کنه، تموم کنه، به
درسته.
آره به چیز گفته که به کمی گفته آقا این حالا اینقدر کشش نده دیگه، چیزی نبوده، اتفاقی هم نیفتاده، فلین هم دوستش بوده و اینا. اینجوری
حالا فکر کنم شروع شد دیگه، الان داره آقای کمی.
آره، تلویزیون تو روشن کن، از روی سی ان ان نگاه کن.
روشن کنم برنامه رو چیکار کنم؟ آره. تو برو بیرون تماشا کن، به ما بگو هفته دیگه. آره. توضیح بده برام.
دقیقاً، اتفاقا ما تو مجله نیمه شبمون هم دوباره درباره صحبت خواهیم کرد، ولی به هر خلاصه داستان از این قراره. بله حتما من هفته دیگه میام و بهتون خواهم گفت که
به کجا کشید و به
آره برنامه بگو. از طریق حالا اپلیکیشن اسکای پنج شنبه یا باقی شبکه‌های اجتماعی که در تماسن با تو، اگه سوالی چیزی داشتن بپرسن، بنده خدمت خواهم.
ممنونم ازت کیوان حسینی. کیوان حسینی رو میتونید بر روی توییتر فالو کنید، همینطور کانال تلگرامیش.
Doesn't matter 'cause you give me temptation, and we don't gotta think about nothing. fresh type of flow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these rolls is my mini-me. Maddie smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings cause they feeling me. I give zero f- then I got zero chilling me, kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop.
These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I.
Side to Side رو شنیدیم از آریانا گرانده و نیکی میناژ. میتونیم چالش گویندگی این هفته رو که مربوط هست به معرفی آریانا گرانده بشنویم با صدای گوینده های افتخاری این هفته، به ترتیب شری، علی، فرید، نسیم، مازیار، عارفه، اروین و المیرا.
آریانا گرانده بازیگر و خواننده 23 ساله آمریکاییه که یکی از جوان‌ترین و پرطرفدارترین خواننده‌های پاپ حال حاضر دنیا به شمار میاد. آریانا کار هنریش رو در سال 2009 و وقتی فقط 15 سال داشت با بازی در نمایش موزیکال 13 در تئاتر برادوی شروع کرد.
در همون سال برای بازی در سریال ویکتوریوس انتخاب شد. وقتی تعداد بیننده‌های این سریال به سرعت مرز 5 میلیون نفر رو رد کردن، آریانا به واسطه نقشی که در سریال داشت تبدیل به یک ستاره جوان تلویزیونی شد. اون در زمینه آواز هم با موسیقی همین سریال یعنی ویکتوریوس در سال 2011 به عنوان یک خواننده جدی و خوش‌ذوق مطرح شد.
گرانده در تئاترها و برنامه‌های تلویزیونی دیگه هم ایفای نقش کرد و برای چندین انیمیشن موزیکال تلویزیونی و سینمایی آواز خوند. ولی میشه گفت که علاوه بر تمام این فعالیت‌های هنری، بخش عمده‌ای از شهرتش رو مدیون حضور پررنگ، فعال و همیشگیش در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و فیسبوکه.
اون تونست اولین آلبوم استودیویی خودش به اسم Yours Truly رو در سال 2013 منتشر کنه که این آلبوم به سرعت تبدیل به آلبوم شماره 1 مجله بیلبورد شد و همین باعث شد منتقدین موسیقی دامنه صدای این هنرمند جوان رو با ماریا کری مقایسه کنن.
آریانا گرانده در طی سالهای 2014 تا 2016 دو آلبوم دیگه به نامهای My Everything و Dangerous Girls رو منتشر کرد که هر دوی اونها تونستن در لیست بهترین های مجله بیلبورد قرار بگیرن. بعد از موفقیت در این سه آلبوم، آریانا تبدیل به اولین هنرمندی شد که آهنگهای اصلی هر سه آلبومش به طور متمادی توی لیست 10 آهنگ برتر بیلبورد قرار گرفته.
محبوبیت این هنرمند جوان تا حدی بالا رفت که تعداد بازدیدها از ویدیو کلیپ‌هاش در یوتیوب تا ژانویه 2017 از مرز 7 میلیارد بار گذشت. آریانا تا امروز 4 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و چند بار هم جایزه‌های معتبری مثل American Music Awards و 2 جایزه موزیک و ویدیوی MTV رو هم برده.
کنسرت های آریانا گرانده همیشه توی همه جای دنیا پرطرفدار بوده، طوری که بعضی از علاقه‌مندانش برای حضور در این کنسرت ها گاهی حتی مجبور به سفرهای چند ساعته میشن. کنسرت هایی پر از موسیقی و رقص و رنگ و نور. اما متاسفانه حادثه تلخ یکی از کنسرت های این هنرمند رو جور دیگه ای رقم زد.
کنسرت آریانا در 22 ماه می در منچستر انگلستان مورد یک حمله تروریستی قرار گرفت و باعث مرگ 22 جوان شد. آریانا بعد از تسلیت به خانواده های داغدار برای مدتی اجرای تورش رو لغو کرد و کنسرتی خیریه در شهر منچستر برگزار کرد که با درآمدش به خانواده های آسیب دیده در این حادثه کمک کنه. So deep inside of me, I don't know what to say. Yeah, yeah. I love you more than anything, but the words can't even touch what's in my heart. Yeah, 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 yeah. No, no. When I try to explain it, I've been so insane. No words don't ever come out right. I get all
معرفی آریانا گرانده رو شنیدیم با صدای گوینده های منتخب این هفته. شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید، کافیه یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه.
صدای خوبی هم داشتیم، صدای جدید داشتیم این هفته.
آره، تازه این دوستایی که انتخاب کرده بودیم بین کلی صدا مجبور شدیم انتخاب بکنیم. خیلی ایمیل زیاد داشتیم این هفته، صداهای خیلی خیلی خوبی داشتیم. یعنی دوستایی که صداشون پخش نشده ناراحت نباشن، به این معنا نبوده که صداشون خوب نبوده، به خاطر محدودیت زمانی که داشتیم مجبور شدیم انتخاب بکنیم. اگه علاقه دارن میتونن هفته بعد هم ایمیل بدن و اولویت با اونایی که درسته.
من حالا یه چند تا نکته رو بگم به خاطر اینکه دوستانی که حالا خیلی ها رو انتخاب میکنین از بین بهترین ها، اینه سعی میکنین بهترین ها رو انتخاب بکنیم از لحاظ هم صدایی هم لحاظ تلفظی. یکی اینکه تلفظا رو خیلی مشکل داریم سر اینکه اشتباه تلفظ میکنید و بعد خب نمیتونیم استفاده بکنیم، و به نظرم بهترین راه این که الان اینترنت دستتون هست و به راحتی میتونید سرچ بکنید و تلفظهای درست اسامی رو پیدا بکنید. حالا توی میتونید مثلا یک ویدیویی پیدا بکنید که با اون هنرمند مصاحبه شده، اسمش رو از زبان کسی دیگه اگه بشنوید میتونید همونطوری تلفظ بکنید، چون روی تلفظها خیلی مشکل داریم. برای همین خیلی از صداها رو متاسفانه مجبوریم بذاریم کنار. یکی این که نه خیلی تون 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 بخونین انگار که عجله دارین، و نه خیلی آروم و سر وقت و اسلو موشن و اینا. و میتونین تمرین کنین، چند بار وقت دارین حتما قبل از اینکه برامون صداتون رو بفرستین حتما تمرین بکنین، و ترجیحاً سعی کنین توی اتاق آروم بی سر و صدا صداتون رو ضبط کنین، جایی که حالا مثلا تو حموم و مثلا جایی که هام داره یا صدا میپیچه این کارو نکنین. توی هرچی اتاق کوچیک‌تر باشه، حالا دیگه زیر پتو هم من قبلا میگفتم میتونین بین زیر پتو ضبط کنین صداتون رو. دیگه یکی دیگه این که کلماتو سعی کنین درست تلفظ کنین، یعنی تمام حروف رو کامل ادا کنین، انتهای کلمات نخورین همه رو مثلا بجوین. جویده جویده که میگین بعد یه سری چیزا رو نمیتونیم، ما مجبوریم که خب حذف بکنیم اون بخشو، نمیتونیم از صداتون استفاده بکنیم. یه مطلب آخرم اینم بگم، و اون این که حالا باز مطلب خیلی زیاده، میتونیم حالا هفته‌های دیگه باز همینجوری نکته‌های کوتاه رو بگم بهتون، ولی اینکه عین گوینده‌های مثلا خاص، نمیدونم گوینده‌های مثلا مستند یا گوینده‌های اخبار یا چیزی که تو ذهنتونه، آهنگ ندیم به صداتون مثل گوینده خاصی. حالا اینکه بتونین کارهای گوینده‌های دیگر رو بشنوین و ازش الگو بگیرین برای بهتر ضبط کردن صداتون خوبه، ولی این آهنگ رو از صداتون اگه بگیرید و خودتون با صدای خودتون خیلی آروم و نه خیلی آروم و نه خیلی تند، نرمال اگه بخونید سعی می‌کنیم، امیدواریم که این صداهای بیشتری رو بتونیم و بهتری رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
فرشید، من یه چیزی هم اضافه بکنم، یه لیستی به من داده شهرام، روش نوشته خوبها.
اینا خوبهامونن.
صداهای خوبی هن که متاسفانه نرسیدیم این هفته پخش بکنیم صداشون رو. الی، نورا، شبنم، مرجان، مونا، ناهید، عسل، فؤاد، احسان، مریم، پانتا، سهیلا، نیما، دونا، نیلوفر و عاطفه که خیلی دیر وقت صداش رو فرستاد و متاسفانه نتونستیم صداش رو پخش بکنیم، ولی ازشون تشکر می‌کنیم.
ناامید نشین دیگه، همچنان تمرین کنین و همچنان برامون ایمیل بفرستین. امیدواریم که توی چالش‌های هفته‌های آینده باشید، حضور داشته باشید، صداتون رو بشنوید.
و یه چیز دیگه فرشید، اشاره شد به یک کنسرتی که آریانا قول داده بود در حمایت از آسیب‌دیده‌های حادثه منچستر برگزار بکنه. یک شنبه گذشته این کنسرت به یاد این قربانی ها توی منچستر برگزار شد که نزدیک 50,000 نفر به دیدن این برنامه رفتن، و علاوه بر آریانا گرانده که برگزار کننده و سازمان دهنده این برنامه بود، ستاره های معروف دیگه مثل مایلی سایرس، بلک آید پیز، کیتی پری، کولد پلی، روبی ویلیامز، لیلا گلاهر و جاستین بیبر هم توش برنامه اجرا کردن و آواز خوندن و سعی کردن علاوه به جمع کردن کمک هایی که به مبلغ نزدیک به 10 میلیون پوند رسید که میخوان از طریق اون به خانواده های قربانی کمک کنن، بعد از این حادثه تلخ دور هم جمع شن و با فضای شادی که به وجود میارن این درد رو کمی التیام بدن. آخر کارم خواننده ها و هنرمندا همه با هم آهنگ One Last Time رو روی سن اجرا کردن. آریانا توی این اجرا خطاب به مردم گفت: من دوستدار همه شما هستم و فکر میکنم عشق و همبستگی که نشان میدهید مرهمی است که جهان واقعا به آن نیاز دارد.
کار
One Last Time رو میشنویم از آریانا گرانده. یه تعدادی کامنت هم بخونیم دقایق پایانی برنامه است. توی اینستاگرام چون راجع به همین حمله دیروز تهران ازتون سوال کرده بودیم و نظرتون خواسته بودیم، علیرضا گفته که مشکل اینه که نهادهای امنیتی کار اصلی خودشون انجام نمیدن، مشکل اینه که میخوان واسه جلب توجه و اعتماد از دست داده مردم خودزنی میکنن، مشکوک است.
سی نوشته سیاه بازی که نبود، چون قبلا هم یه ماشین رو گرفته بودن. خلاصه کاملا واقعی بود و ربطی هم به این دولت و اون دولت و خلاصه جناح ها نداره، چون مسائل امنیت داخلی و سیاسی و سیاست خارجی ورای دولت ها و جناح هاست و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کار خودشون رو انجام میدن، کاری به این چیزا ندارن.
عرفان گفته مملکتی که توش فرمان آتش به اختیار میدن، داعش و حمله تروریستی دیگه شوخیه.
فرزین نوشته مطلب هر چی که باشه تنها مردم بیگناه و بیدفاع قربانی میشن. دوست دارم این پیام رو برای تسلی خانواده های بازمانده ها از برنامه پخش بکنیم.
حمیدم گفته هیچ جای شکی نیست که گروه داعش گروه وحشی تروریستی هستش. به نظر من مردم زندگی عادی خودشونو پیش بگیرن ولی با هوشیاری بیشتر. فرصتمون هم دیگه تموم شد.
فرصت داره تموم میشه. من اینجا تا هفته آینده که دوباره با ایستگاه پنجشنبه با شما باشیم ازتون خداحافظی میکنم.
داستان آتش به اختیار چیه؟ چرا نمیبینیم این مسخره بازی تموم بشه؟ من که دلشو ندارم خودم بکشم، ولی خیلی ناامیدم. من کشورم خیلی دوست دارم، ولی به طور جدی به این فکر میکنم که مهاجرت کنم. ازتون خواهش میکنم شماهایی که ایران نیستین، ماهایی که هستیم رو درک کنیم. دیگه از این به بعد باید با ترس و لرز بریم بیرون یا اصلا نریم. از فردا اسید میریزن و صورتمون، کتکمون میزنن، بهمون حمله میکنن. من خیلی میترسم و مرگ وحشتناکی رو پیش روی خودم میبینم. شقایق، تهران.
اتفاقی که دیروز توی تهران افتاد، طعم تلخ قتل و ناامنی و ترس رو نه تنها توی کام ما که برای همه مردم دنیا زنده کرد. حسن، اتفاقات هولناکی که هر جای دنیا میفتن باید برای بشریت همین خاصیت رو داشته باشن. فرقی نمیکنه از کابل تا لندن، از پاریس تا بغداد، از مونیخ تا سیدنی، هر جا که باشه این وظیفه بشریت، این طبیعی ترین رفتار انسانه که بسوزه، برنجه و برگرده به خودش، که این سرنوشت فاجعه بار، این تراکم تمام نشدنی فاجعه از کجا داره رقم میخوره؟ از کدوم اشتباه، از کدوم کجراهه و با کدوم تصمیم بد بود که ما آدمها به این روزهای تباه رسیدیم؟ که حالا تهران عزیز ما پاره عزیزی از اون خاک درخشان ایران هم طعم این درد و رنج رو بکشه که توش هموطنی با هر مسلک و سیره و گرایش و تفکری که داره گلوله های داغ و سوزناک جهل و تعصب و نادانی رو روی بدن خودش ببینه. انسان به واسطه انسان بودنش پدیده مبارکیه، به خصوص که هموطن باشه، به خصوص که همخاکمون باشه. تهران اما دیروز برای تهرانی ها تلخ بود، پر از استرس، پر از دلواپسی، پر از درد. دیروز توی تهران خونهایی به زمین ریخت و دلهایی شکست، ولی دلخوشیم که تهران روزهای بدتر از این رو هم گذرونده، روزهای سختتر و تنهاتر و دلگیرتر. پس میستیم به احترام تهرانی که قلب ایرانه و دیروز زخمی شد. همراه میشیم با تهرانی که مطمئنیم میتونه این روزهای تلخ رو پشت سر بگذاره و باز هم سر بلند کنه. تهران، هر جا که هستیم، هر کسی که هستیم، دوستت داریم و کنارتیم، کنار هم، برای هم، به خاطر ایران عزیز، و مطمئنیم تهران زخم رو هرچند فراموش نمی کنه اما درمان می کنه. تهران شب است و دور است، تهران همیشه نور است.
آرام طرز دریا، مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران. ای از تبار البرز، ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان. سرودم از تو، بود و نبودم از تو، فر و شکوه این خاک، آری وجودم از تو. ای شهر دین و ایمان، ای در پناه یزدان، از توست هر حماسه، ای شهر خوب تهران. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است، تهران و کوچه هایش یادآور غرور است. Thank you.
دریا مواج طرز طوفان شهری به نام ایران قلبی به اسم تهران ای از تبار البرز ای زاده دماوند در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مردان آن شب که طوفان در گرفت شاهنامه هم افسانه بود وقتی که پیر شهر ما شهر شهادت را سرود ای قلب سرخ ایران ای عرصه دلیران ای جایگاه مردی ای شهر خوب تهران تهران شب از تو دور است تهران همیشه نور است تهران و کوچه هایش یادآور غرور